الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و رحمت خداوند بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. تسلیت عرض می‌کنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز. فرا رسیدن سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو به شما و قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. باز هم پنجشنبه شب رسید و ما در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه امامت و ولایت آقا امیرالمومنین. ان شاء الله امشب موضوع جدید رو خواهیم داشت بعد از اینکه ما بحث خلافت آقا رو مطرح کردیم از حدیث قدیر و همچنین بحث محرم و توسع عاشورا و شبهاتش رو مفصل مطرح کردیم. اینجا امشب انشاءالله موضوع جدید رو مطرح خواهیم کرد. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز و مظلومانه امام سجاد تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان رو از خدای منان خواهانم. از خدا مسئلت می کنم با آبروی امام سجاد سلام الله علیه، از همه بینندگان عزیز گرفتاری هاشون رو برطرف کند، حوائجشون برآورده و دعایشون به اجابت برساند، به امید آن که عزیزان و گرامیان هم ما را از دعای خیرشون بویژه در رمضان اجابت دعا فراموش نکنند.
بسیار عالی، متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز و ارجمند، میدونید شبکه جهانی ولایت بابی رو گشوده در ویژه برنامه پنجشنبه شب ها که آزادان انسان فکر بکنه و تصمیم بگیره. راجع به عقاید خودش شما میگیم این عقاید نباید صرف تقلید باشد و باید تحقیق کرد. چه شیعه چه سنی، هر مذهبی که هستید باید تحقیق بکنید و ادله داشته باشید برای اثبات عقاید خودتون. ما ویژه برنامه رو با حدیث قدیر آغاز کردیم، دلالتاشو بررسی کردیم و آزادان مخالفان فکری ما روی خط آمدند، با کمال احترام و ادب فرمایشات خودشون رو داشتن، سوالی اگر داشتن ما پاسخ دادیم و شبهه‌ای اگر بود جوابش رو گرفتن. خیلی از عزیزان اونهایی هم که پاسخی نداشتن ان شاء الله رفتن و تحقیق کردن و بعد وارد ویژه برنامه محرم شدیم. شبهات عزاداری رو مطرح کردیم برای حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام با چندین سوالی که از شیعیان و اهل سنت داشتیم، هر کسی روی خط می اومد و سوالات رو پاسخ میداد. اما امشب ما میخواییم یک موضوع جدیدی رو مطرح بکنیم در برنامه خودمون و توقع ما هم از شما بینندگان عزیز این است که اگر روی خط میخواید تشریف بیارید، چه شیعیان گرامی چه عزیزان اهل سنت، سوالاتی که ما مطرح کردیم رو طبق معمول پاسخ بدید. بعد از اینکه این سوالات رو پاسخ دادید، میتونید سوالی اگر در ذهنتون هست مطرح کنید. ان شاء الله کارشناس محترم برنامه پاسخگو هستند. هیچ نگران هم نباشید، از زمانی که به شما داده میشه شما آزادانه و راحت میتونید فرمایشات خودتون رو داشته باشید. حضرت استاد بفرمایید موضوع انشاءالله چه است و سوالات رو چی باید جواب بدم. یعنی بس
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله، ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا ابا صالح المهدي ادركنا. ما سوالاتی که امشب برای بینندگان عزیز داریم میخوایم این رو من یک توضیحی بدم و بعد ان شاء الله از بزرگواران بپرسیم. اگر دوستان مانیتور من محبت کنن اول سوالات مطرح بشه و بعد که سوالات مطرح شد ما یه مقداری توضیح میدیم. انشالله از عزیزان خواهیم پرسید، یک سوالی ما خواهیم کرد، بعد سوال بعدی رو بینندگان عزیز. مراد از حدیث سگالن چیست و چه پیامی دارد؟ دو، حدیث تارکن فیکم خلیفتن چه قضیه ای را اثبات می کند؟ یعنی ما هم حدیث اینی تارکن فیکم سگالن داریم، کتاب الله و اطرتی، هم حدیث اینی تارکن فیکم خلیفتن یا ترکت فیکم الخلیفتن کاملتن. ما با سندهای صحیح از کتب اهل سنت داریم حدیث تارکن فیکم خلیفتین، من در میان شما دو خلیفه بزرگ میگذارم و میروم، کتاب خدا و اطرت من و اهل بیت من. سومین سوال ما این هست که مصداق حدیث سگالین چه کسانی هستند؟ چهارمی، آیا حدیث توصیه به کتاب و سنت با حدیث سگالین منافات دارد یا ندارد؟ ما این چهار تا سوال را انشاءالله شاید یکی دو هفته در خدمت بینندگان عزیزمون باشیم. من مقداری نسبت به این مباحث توضیح میدم و بعد از توضیحی که دادم انشاءالله عزیزان بینندمون که وقتی میان روی خط، انشاءالله ما در این زمینه سوالاتی رو از بزرگواران خواهیم پرسید. من ابتدا یک بخشی رو دوستان اگر باز مانیتور من محبت بکنن، بله، حدیث سگالین توصیه به کتاب و اطرت که در اینجا عزیزان دارن میبینن، ما 6 تا گزینه داریم. گزینه اول حدیث سگالین در صحیح مسلم که دیگه عزیزان اهل سنت تصور نکنن بر این که حدیث سگالین خلاصه از نظر سند خلاصه مشکل داره. این رو گرچه به صورت مبتور نقل شده ولی خب آنتی که ما نیاز داریم حدیث سگالین در صحیح مسلم مطلب رو نشان میده که زید بن ارقم قضیه حدیث قدیر رو مطرح میکنه تا اونجایی که میاد میگه پیغمبر فرمود انا تارکن فیکم ثقلین، من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم، اولهما کتاب الله، اول اونها کتاب خداست، دوم و اهل بیتی. پس بحث سگالین در صحیح مسلم آمده، هم کتاب و هم اهل بیت. و در کنارش هم حالا چی قضیه که آمده به این شکلی مسلم این مسئله رو نقل میکنه که پیغمبر فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، 3 مرتبه من توصیه می کنم نسبت به اهل بیت اهمیت بدهید، 3 مرتبه نسبت به قرآن 1 بار فرمود تارکن فیکم سگالین کتاب الله، بلی نسبت به اهل بیت 3 مرتبه پیغمبر اکرم تکیه می کنه. یعنی مشخصه قرآن منهای اهل بیت اون قرآن مورد توصیه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه وقتی که اهل بیت از قرآن جدا شد خب قطعا مسائلی پیش میاد که دیدیم بعد از رحلت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم چه مسائلی پیش آمد و الان هم ما داریم با صراحت می‌بینیم بر این که این دوری جامعه از اهل بیت که می‌تواند یکی از بهترین محورهای وحدت جهان اسلام باشد، این چه مسائلی را پیش آورده. این قضیه حدیث سگالین در صحیح مسلم. اما حدیث سگالین در سنن و مسانید، بازم دوستان مانیتور من محبت کنن، ترمذی در سننشون از پیغمبر نقل می کند که پیغمبر فرمود من چیزی را در میان شما می گذارم، این تمسکتم بهی لن تزلو بعدی، اگر به اون تمسک بکنید هرگز گمراه نمی شوید. لن نفی ابد می کنه، یعنی اگر به این دو تمسک کردید درهای گمراهی به روی شما مسدود میشه، و اگر چنانچه قرآن را گرفتید اهل بیت را رها کردید، در حقیقت دری از گمراهی به روی شما گشوده میشه. اهل بیت را گرفتید قرآن را رها کردید، باز راه گمراهی پیمودید. پس اگر چنانچه با آن تمسک کردید هرگز گمراه نمیشوید. یکی کتاب خدا، بعد و اطرتی اهل بیتی، اطرت من و اهل بیت من هست. بعد پیغمبر اکرم میگه ولن یتفرقا، این دو هرگز از هم جدا نمیشوند. خب ما اینجا سوال میکنیم، پیغمبر فرموده کتاب از اطرت جدا نمیشود، الان بفرمایید شما غیر از مذهب شیعه امامیه که معتقد به وجود حضرت مهدی ارواح نافدا از اهل بیت است و در پس پرده غیبت، همان گونه ای که حضرت خضر به صورت ناشناخته مسائل تکوین و تشریع را هدایت می کرد، امروز جامعه جهان را هدایت می کنه، کدام یک از مذاهب اسلامی می تونن ادعا کنن مصداق برای این روایت هستند؟ یا باید بگن نستدیر بلا سخن نبی مکرم دروغه، یا بگن آقا ما مذهبمون با سنت نبی مکرم و با حدیث پیغمبر تطبیق نمی کنه. در مسند احمد باز به همین شکل، اینی تارکن فیکم از سقلین، یکی از اونا از دیگری بزرگ هست، کتاب خدا و اطرت من و اهل بیت من، و اونها هرگز از همدیگر جدا نمی شوند. مسند احمد جلد 3 صفحه 14. و همچنین ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 میگه آقا وقد ثبت فی صحیح، در روایت صحیح ثابت شده که نبی مکرم در خطبه قدیرش فرمود من در میان شما دو شیء گرانبها میگذارم، کتاب خدا و اطرت من، و اینها از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر به من متصل خواهند شد. پس این نکته دوم. نکته سوم، باز عزیزان دقت کنند، ابن حجر هیثمی متوفای 974 میگه آقا ثم اعلم ان الحديث التمسك بذلك طرقا كثيره، تمسک به حدیث سقلین طرق و سندهای متعددی دارد، از 20 خرده صحابه حدیث سقلین نقل شده، در بعضی از جاها داره پیغمبر در عرفات این رو گفته، در مدینه گفته، در قدیر و خم گفته، موقع برگشتنشون از طائف گفته. این نشان میدهد بر این که این حدیث سقلین از یک اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که پیغمبر چندین جا حدیث سقلین را برای مسلمان‌ها مطرح فرمودند. خب این هم باز یک نکته. نکته بعدی صحت حدیث سقلین از نظر آیان اهل سنت. خب عزیزان دارن می‌بینن بر اینکه در صحیح مسلم ما گفتیم هست، از اون طرف آقای ابن کثیر میگه قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی و هذا حدیث صحیح، استاد ما ذهبی گفته این حدیث صحیحه، آقای ناصرالدین البانی میگه این روایت صحیحه، حاکم نیشابوری میگه آقا شرائط صحیح بخاری و مسلم رو دارد، هیثمی میگه راویانش ثقه هستند، سندش جیده، ابن حجر مکی هم گفتیم که میگه 30 تا صحابه این روایت رو نقل کرده اند، بسیاری از اسانیدش چیه؟
صحیحه. خب این هم یک نکته. بعضی از بزرگان که آمدن گفتن بر این که اصلا حدیث ثقلین حدیث متواتره، مثل شیخ ابوالفتوح تلیدی میگه حدیث متواتره، ابو منذر شافی، مقبله صنعانی، اینها معتقد هستن که حدیث ثقلین حدیث متواتر است. ولی آنچه که من دوست دارم عزیزان یه مقداری خوب دقت کنن و شاید خیلی از عزیزان شیعه هم تازه شاید به گوششون نرسیده باشد که نبی مکرم افزون بر این که واژه ثقلین آورده، در بعضی از روایات خلیفتین آورده که فرموده من در میان شما دو خلیفه میگذارم و دو جانشین میگذارم و میروم. این حدیث مفسر همون حدیث اینی تارکن فیکم الثقلین هست که پیام این حدیث ثقلین با حدیث خلیفتین در یک جا مشترکه. این که جانشین نبی مکرم و آنچه که می تواند نقش نبی مکرم را در هدایت امت ایفا بکند کتاب خدا هست و اهل بیت نبی مکرمه. عزیزان مانیتور من محبت کنن، می بینید ابن ابی شیبه استاد بخاری متوفای 235 نقل می کند با سند کاملا صحیح، دونه دونه راویان که اینجا هستن همه مورد وثوق اهل سنت هستن، که از زید بن ثابت به پیغمبر نسبت می دهد، میگه اینی ترکتم فیکم الخلیفتین کاملته، من در میان شما دو خلیفه دو جانشین اونم کامل بدون نقص. این که ما بیاییم صحابه را اضافه کنیم، نمیدانم تابعین رو اضافه کنیم، نمیدانم امهات المؤمنین رو اضافه کنیم، تفسیر مفسرین، نه، میگه آقا دو تا خلیفه کامل قرآن و عترت من و اینها از همدیگر جدا نمیشون تا در کنار حوض به من متصل میشون. باز آقای ابن ابی عاصم، عمرو بن ابی عاصم، خب ایشون متوفای 287 باز ایشون نقل میکنه که میگه قد ترکت فیکم الخلیفتین بعدی، من برای بعد از خودم دو جانشین میگذارم و میروم. من نمیدونم عزیزان خوب دقت دارن یا نه، برای بعد از خودم دو جانشین، کتاب خدا، کثرت من. در کتاب از سنه ابن ابی عاصم، حالا من کتاباشم الان دونه دونه میارم تصاویرشو برای عزیزان نشان میدم که قضیه دیگه غیر قابل انکار باشد. خب عزیزان میبینن ناصرالدین البانی در سلسله الاحادیث صحیح حدیث 1761 میگه روایت صحیحه. از اون طرف باز ناصرالدین البانی که از او تعبیر میکنن به بخاری دوران در صحیح جامع الصغیر جلد اول صفحه 482 میگه اینی تارکن فیکم خلیفتین، من در میان شما دو جانشین میگذارم و میروم، کتاب خدا که ریسمان کشیده ایست بین آسمان زمین و عترت من و اهل بیت من و اینها هرگز از هم جدا نخواهند شد. در آخرم میگه روایت صحیحه. هیثمی میگه طبرانی در کبیر آورده، راویانش دیگه هستن، و همچنین میگه احمد این روایت را آورده و سندهای احمد هم چیه؟ جید هست، خوبه. این هم عبارت احمد که در فضائل صحابه همین عبارت را آورده، طبرانی هم همین را آورده. اینها نشان میدهد بر این که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به اهمیتی که میداد برای امت اسلامی و این که باید بعد از خودشون این امت خدای نکرده راه زلالت را نپیمایند، بلکه همون مسیری را که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای جامعه ترسیم کرده همون مسئله باید بعد از خودشون باشد. ولذا من اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن، من این کتابها را دونه دونه نشان بدم که عزیزان مسئله کاملا تثبیت بشه. صحیح جامع صغیر تألیف محمد ناصرالدین البانی با اشراف آقای زهیر از شاوش. خب این برای شما عرض کنم المکتب الاسلامی همین چاپ کرده، این هم باز صفحه اول این کتاب. اما حدیث مورد نظر ما، عزیزان دقت کنن، حدیث 2457 اینی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدودون ما بین السمال و اثرتی و اهل بیتی. آقای البانی میگه صحیحون، از این واضح تر، از این روشن تر. کتاب بعدی مجمع الزوائد هیثمی، نورالدین هیثمی متوفای 807، این هم صفحه اول این کتاب جلد اول. بفرمایید، این هم تعبیری را که آقای برای شما عرض کنم هیثمی دارد از زید بن ثابت النبی مکرم، انی ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، رواه الطبرانی فی الکبیر و رجاله ثقات. باز مجمع الزوائد چاپ دیگر به همین شکل آمده، مسند احمد ابن حنبل با تحقیق حمزه احمد زین، جلد 17 دارالحدیث قاهره هم چاپ کرده. عزیزان دارن میبینن که پیغمبر فرمود اینی تار کن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و اینهما لن یتفرقا حتی یردا علیل حوز. و ایشون نسبت به این روایت هم میگه اسناده حسن. خب سنت ابن ابی عاصم، عزیزان باز دقت کنن، امام ابوبکر احمد ابن ابی عاصم متوفای 287، تحقیق پروفسور باسم بن فیصل، استاد حدیث در دانشکده اصول دین در دانشگاه امام محمد ابن سعود، جلد اول برای شما عرض کنم دار السمیعی ریاض. از این طرفم برای شما عرض کنم این هم صفحه اول کتاب، ایشون حدیث مورد نظر، عزیزان دقت کنن، پیغمبر فرمود اینی ترکت فیکم خلیفتین بعدی کتاب الله و اطرتی، در پاورقی اسناد و حسن، احمد آورده از طریق فلان هیثمی گفته اسناد و جید و همچنین گفته رجال و سگاد و صححه و الشیخ ناصر فل سلسلت الحدیثه شماره 1761. این هم موجم کبیر طبرانی مال آقای حافظ سلیمان ابن احمد طبرانی متوفای 360، این هم جلد پنجم صفحه اول، این هم صفحه مورد نظر ما، اینی ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و اهل بیتی. باز در حاشیه برای شما عرض کنم میاد این روایت رو کاملا چیکار میکنه؟ تصحیح میکنه. رواه احمد قال فی المجمع، رواه احمد به اسناد و جید، در مجمع زوائد هیثمی گفته سگه است. و برای شما عرض کنم این نمونه این کتاب هایی که ما برای این که برای عزیزان اهل سنت کاملا قضیه واضح و روشن بشه، به این شکل ما کتابها را هم برای بزرگواران آوردیم که دیگه نگن بر این که آقا ما کتاب رو ندیدیم بعدن بریم مطالعه کنیم. خب شما اگر برید کتابخانه بخواد مطالعه کنید، من گمان نمی کنم یک هفته بخواد بگردید اینطور این کتاب ها دستبندی شده با جلد اول کتاب، صفحه اول جلد کتاب، صفحه اول کتاب و اون صفحه مورد نظر رو بتونید پیدا کنید. یعنی ما حرف رو زدیم کاری که یک عزیز بخواد بره کتابخانه چند ساعت بگرده اینها را پیدا کنه، ورق بزنه غیره تا این چاپ رو پیدا کنه نکنه، این رو دیگه کاملا نشان دادیم. فهم. من به نظرم ما بقیه صحبت‌های ما هم بماند انشاءالله، بعد از اینکه عزیزان میان روی خط اونجا اگر نکاتی هم بود ما برای بینندگان عزیز توضیح خواهیم داد.
بسیار عالی، متشکرم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیز ارجمند ملاحظه فرمودید هر صحبتی که اینجا گفته میشه مستند و مستدل است، هم حتی تصاویر کتب رو هم ما به شما نشون میدیم تا اینکه حتی شک و شبهه‌ای در ذهنتون باقی نماند که ما سخنی که از کتاب شما نقل میکنیم برای اثبات حقانیت اهل بیت، مکتب اهل بیت، ذره‌ای در شک و شبهه وجود داره. و بینندگان عزیز شیعه و سنی بیشتر به این موضوع دقت کنن که حدیث ثقلین با لفظ انی تارک فیکم خلیفتین هم با سند صحیح هست، چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت، که تصحیح شده. صراحتن امشب می‌خوایم نظر شما رو بشنویم در خصوص، بحث و گپ و گفت علمی داشته باشیم، میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
آقا مدد کن تو جان زهرا، بشکن از این غم سکوت سر. آقا مدد کن تو جان زهرا، بشکن از این غم. چیه کفن پوش آماده رز، در لشکرت ای صاحب زمان. چیه کفن پوش آماده رز، در لشکرت ای صاحب زمان. فرماندهش یا او که شد تا که بشنوت گوش این جهان، تا که ای خموشی این پرده پوشی گردیده چون شیعه بیقرار. دست عدو را کوته کن آقا، با ضرب شمشیر ذوالفقار. دست عدو را کوته کن آقا، با ضرب شمشیر ذوالفقار. ای یوسف زهرا العجب،
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه امامت و ولایت تا ساعت 22 در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. تماس اول رو اتاق فرمان بفرمایید، کدوم عزیزی و از کجا ما باید شنونده صدای ایشون باشیم انشاءالله. بله، حالا من قبل از اینکه تماس وصل بشه باز هم نکاتی رو که در برنامه گذشته عرض کردم خدمت شما مجدد یادآوری کنم. اون دسته از عزیزانی که با برنامه ما تماس میگیرند، این برنامه شبکه جهانی ولایت برنامه متنوعی داره که به صورت موضوع آزاد شما میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. برنامه تریبون آزاد هست، برنامه‌های مختلفی که در تایم آخر تلفنی گرفته میشه میتونید سوالی اگر دارید مطرح کنید. این برنامه یکی از ویژگی‌هاش این است که ما سوالی رو می‌پرسیم و این سوالی که پرسیده میشه به خاطر این است که بیشتر تأمل و تفکر بشه در عقاید خودمون، ببینیم که چقدر میتونیم استدلالی اعتقادات خودمون رو اثبات بکنیم و ان شاء الله اون دسته از عزیزانی با ما تماس بگیرند که آماده باشند برای پاسخ دادن به این سوالات ما. حالا امروز برنامه اول هست، خیلی انتظار نداریم که مستند و مستدل با دادن رفرنس های مختلف شما بزرگوانان فرمایش رو خودتون رو داشته باشید، اما انشاءالله اینو مد نظر داشته باشید که ما سوال رو میپرسیم، همین سوالاتی که حضرت استاد در بخش ابتدایی نشون دادن بهتون، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، بپرسید این سوالا رو ازتون میپرسیم، پاسخش رو حداقل یکی از سوال ها رو آماده باشید که انشاءالله ارائه بفرمایید تا ما بحث بکنیم در مورد پاسخی که شما دارید. و بعد از اون اگر در ذهن شما بزرگوار سوالی بود در خصوص موضوعی که ما مطرح کردیم، امامت و خلافت و ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام، انشاءالله میتونید مطرح کنید و ما از محضرتون استفاده میکنیم سوالتون رو و انشاءالله کارشناس محترم برنامه پاسخ خوب هستن. تماس اول آقا امید از ارومیه از عزیزان اهل سنت هستن. آقا امید سلام علیکم و رحمت الله. آقا امید، خب ظاهرا تماسشون قطع شده. حالا حضرت استاد اگر فرمایشی دارن تا تماس بعدی وصل میشه بفرمایید، ان شاء الله تماس بعدی رو میشنویم.
بله، من آنچه که در این برنامه هست یک نکته رو میخواستم اشاره کنم که آیا مصداق حدیث ثقلین چه کسانی هستند؟ این رو هم انشاءالله ما دوست داریم بزرگواران چه شیعه و چه سنی روی این قضیه هم یه مقدار دقت بشه که آیا حدیث ثقلین، حالا ما کاری نداریم که آیا به زنان پیغمبر هم اهل بیت گفته می شود یا نمی شود، ما بارها گفتیم مطلق اهل بیت رو ما نمی خواهیم، ما می خواهیم ببینیم اهل بیتی که در آیه تطهیر آمده و در حدیث ثقلین آمده این اهل بیت کیه. شما یک روایتی برای ما بیاورید، مثلا از ام المؤمنین عایشه، ولو روایت ضعیف، روایتی که در کتابهای جعلی آمده باشد،
موضوعات ابن جوزی،
در موضوع کتاب الموضوع ابن جوزی، کتاب لآل المصنوعی آقای برای شما عرض کنم سیوطی و دیگر کتابهایی که در رابطه با موضوعات عایشه گفته باشه آقا من جزء اهل بیت در حدیث ثقلین و جزء اهل بیت در آیه تطهیر هستم، دیگه از این واضح تر دیگه ما که نمیتونیم. شما برای شما عرض کنم میگید پیغمبر اکرم فرمودی که به قول 70% دینتون رو از عایشه بگیرید، عایشه ای که 2210 روایت از پیغمبر نقل کرده، آیا در این زمینه مطلبی دارد یا ندارد؟ ما نمیگیم داره یا نداره. عزیزان اهل سنت، این بزرگواران که میان روی خط از علما بزرگان سوال کنند ببینن آیا در این زمینه بوده یا نبوده. ام سلمه گفته منم جزء اهل بیت حدیث ثقلین هستم، ام حبیبه گفته، حفصه گفته و دیگر زنان پیغمبر همچه ادعایی کردند یا نکردند.
بسیار عالی. تماس بعدی که تماس اول زارن قطع شده، حسین آقا از تهران از شیعیان گرامی هستن. حسین آقا سلام علیکم و رحمت الله، صدای بنده رو دارید؟ حسین آقا صدای ما رو دارید یا خیر؟ حسین آقا فرمان تماس ایشون قطع شده. خب زارن در خطوط ما مشکل داریم امشب، حالا اتاق فرمان اگر مجددا تماس بگیرن با این. بعد فاطمه خانم 10 ساله از بابل، سلام علیکم و رحمت الله. فاطمه خانم
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزویم بود آیم کربلا یدیا حسین، کربلای پربلا پرجفا یدیا حسین، دوست دارم به بوسه زریعت اثرت، شرکتی دارم در ازایدیا حسین. با عرض سلام و خسته نباشید به حضرت آقا آیت الله حسینی قزوینی و مجری محترم آقای حسینی و تسلیه درز میکنم به خاطر این ماه حزن و اندوه خانواده آل عبا.
خب فاطمه خانم متشکرم که تماس گرفتید با شبکه خودتون. اگر شما فرمایشی رو دارید، موضوع ما بحث امامت و ولایته، اگر خودتون مطلبی رو آماده کردید ما در خدمتتون هستیم، ارائه بفرمایید.
من درباره حدیث ثقلین که پرسیدین بگم؟
بفرمایید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ریشه و علل‌های به وجود آمدن کربلا، یک فاصله گرفتن مردم از اهل بیت عصمت و طهارت. دو تلاش برای ضعیف نمودن سنت پیامبر گرامی. سه حرمت شکنی ها در حق اهل بیت. چهار روی آمدن دشمنان اسلام بنی امیه. ثقلین توصیه به کتاب و اطرد دارد. یک حدیث ثقلین در حدیث مسلم. دو حدیث ثقلین در سنن و مستندها. سه حدیث ثقلین در موارد چهار صحت حدیث قضی در علما. پنج علمای اهل سنت به تواتر حدیث. بحث حدیث ثقلین که پیامبر اسلام به کتاب و اهل بیت گفت به این دو تمسک و جویی سه مرتبه فرمود که مراقب اهل بیت باشید. جلد 8 صفحه 123. صحیح مسلم. آیا مراقب اهل بیت باشید یعنی این که بعد از نبی اکرم خانه وحی مسلم احجا آتش بگشید، امام علی را به زور کشان به مسجد ببرید، دختر پیامبر اسلام را با بازلومانه و غریبانه به شهادت برسانید و آقا امام مرتبا را با زبازه به شهادت برسانید؟ آیا نتیجه سفارش پیامبر قضیه عاشورا بود؟
بسیار عالی.
فاطمه خانم عزیز،
اگر میتونم بخونم شعر محلیه؟
باشه، بفرمایید دخترم. بارک الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبانه حال حضرت زینب. کی مثل منداق بدیه ای خدا ای خدا، تشحیط باغ بدیه ای خدا ای خدا، زینبمه بیقرار بایمه، برار از دست هدامه بیقرار بایمه، شنور چشمونه وسه عزادار بایمه، سام غریبون بیمو من ندارم چاره، تشبزونه تدش منون امه خیمه هاره، عباس مهربون پرس مره یاری هکن، تشهیت خیمه هاره برو پاسداری هکن، علی اکبر تو هم برو خیمه داری هکن، آجان مار تو هم برو به مزاری هکن. ممنون، خدا نگهدار.
بسیار عالی، خداوند نگهدار شما.
احسن دخترم، خیلی شعر زیبا عالی که در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها هست. حالا منم برای تکمیل این اشعار این دختر عزیزم شعری که یکی از شعرهای معاصرمون سرودن که شعر خیلی زیبایی هم هست. خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را، برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را، بسان لیلت القدریست پنهان از قدر او، کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را، قضا به کرب و بلا تا کشید زینب را، بلا به قیمت جانش خرید زینب را، مگو تراز حسینش جدا نمی گردد، مگو تراز حسینش جدا نمی گردد، خدا برای حسین آفرید زینب را.
بله، بسیار عالی، متشکریم از شما فاطمه خانم و همچنین از خانواده محترم شما که شما رو اینگونه تربیت کردن. انشاءالله الگویی باشید برای تربیت سایر فرزندانی که در خانواده های اسلامی انشاءالله میخوان تربیت بشن. حسین آقا از تهران تماس بعدی هستن، ما شنونده صدای ایشون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
الو، سلام،
در خدمت شما هستیم. تحسیت عرض میکنم خدمت شما حسین آقا.
حسن نباشید. سلام عرض میکنم خدمت آقای حسینی مجری عزیز و آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
التماس دعا داریم، دست شما درد نکنه.
موفق و معید باشید.
خب حسین آقا، میدونید برنامه ما به چه صورته؟
بله.
موضوع امشب رو هم متوجه شدید؟
موضوع امشب رو خود نهیدم اولش، اگه میشه موضوع.
خب موضوع ما ثقلین هست، حدیث شریف ثقلین، ما در خصوصش صحبت کردیم. امشب بیشتر حول بحث حدیث ثقلین و اعتبار سندش از دو اهل سنت فرمایشاتی رو داشتن حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و سوالاتی که ما پرسیدیم مشترک است بین شیعیان و اهل سنت. حالا ما سوالا رو با هم دیگه ببینیم. هر کدوم از سوالا رو احساس کردید که میتونید پاسخ بدید در خدمتتون هستیم. شب اول هست، خیلی ما سخت نمیگیریم و بعد ان شاءالله اگر شما سوالی داشتید ما میشنویم سوالتون رو و ان شاءالله کارشناس محترم پاسخ میده. حضرت استاد بفرمایید.
بله دوستان، اگر مانیتور من محبت کنند دیگه این چهار تا سوال رو ما دیگه خیلی خلاصه و ساندویجی کردیم سوال ها را یا به قول آقای قرائتی کپسولی قطره ای کردیم. مراد از حدیث ثقلین چیست و چه پیامی دارد؟ حدیث تارکن فیکم خلیفتین، من در میان شما دو خلیفه میگذارم میروم، کتاب خدا و اطرت من، چه قضیه ای را اثبات میکند؟ مستاق حدیث ثقلین چه کسانی هستند؟ آیا توصیه به کتاب سنت که آیان اهل سنت دارند که نه پیغمبر نه تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی، آیا این با حدیث ثقلین و توصیه به کتاب و اطرت منافات دارد یا ندارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول این بود که معنی حدیث ثقلین چیستی که درسته؟
بله
بله.
و چه پیامی دارد؟
بله ببینید اون دوره
بلندتر صحبت بفرمایید حسین آقای عزیز.
بله
بلندتر صحبت بفرمایید صحبتتون رو بفرمایید.
الان خوب شد صدا؟
عالی.
بله. معنی حدیث این بود که حضرت محمد وقتی که آخرهای عمرش میشد میخواستن از دنیا برن، اون بعده ها رو بالاخره پیشبینی کرده بودن، میدونستن چه اتفاقاتی قراره بیفته.
بله.
بعد به خاطر اینکه اینا میدونستن که جو اون چون تازه مثلا مسلمون شدن، دوره جاهلیت تازه مثلا تموم شده بود، تازه چیش میدونست که اگه مثلا بعد از حضرت محمد رحمت خدا رفتن، میدونست که اگه برن بالاخره یه سری هستن این وسط میخوان سوء استفاده کنن. مثلا یهودی ها از یه طرف بودن، یه سری ها که اسلام آورده بودن تازه اسلامشون مثلا شل بود، از یه طرف احتمال داشت که اینا بخوان یه حرکتایی بکنن که این اسلامو از بین ببرن کلا. بعد اومد گفت حضرت محمد یه راهنمایی کرد ملتو، گفتش که شما با دو حالت میتونید که بعد از من این فتنه رو از بین ببرید، جلوی این فتنه رو بگیرید.
بله.
یکی از قرآن، دومی از اهل بیت من. یعنی اگه شما مثلا فتنه ای میبینید میاد تو راهتون قرار میگیره، به این دوتا که متوسل بشید میتونید جلو اون فتنه ها رو بگیرید. اگه از بیرون اسلام میان میخوان ضربه به اسلام بزنن، اگه به این دوتا شما متوسل بشید، راهنمایی بگیرید، میتونید جلو این فتنه ها رو بگیرید، جلو خارجی ها که میان میخوان ضربه بزنم به اسلام رو بگیریم.
بله.
که همچنین هم شد.
درست.
یه سری اتفاقات افتاد، یه سری مثل ابو هریره و یه سری از این یهودی ها اومدن بعد اون اتفاقاتی که افتاد بعدها اومدن یه سری حدیث ها رو جعل کردن، ضربه زدن به اسلام.
بله.
که هنوز که هنوز عواقبش هست.
درست.
حالا پیامدش چی بود؟ پیامدش اینه که اتمام حجت کرد به امتش، گفتش که این قرآن، اینم اهل بیت من، منظورش هم خلیفه نبود که مثلا بگه خلیفه های بعد من مثلا شما از اونا مثلا پیروی بکنید. که
حسین آقا برنامه ما رو ملاحظه نفهمیدید افتداش رو؟ نه
نه
یکی از الفاظی که ما در حدیث ثقلین آوردیم انی تارکون فیکم خلیفتین هست، یعنی همین لفظ خلیفه هم حتی در برخی از روایات حدیث ثقلین آمده و سندش هم 100% صحیح از دیدگاه اهل سنت.
من منظورم خلیفه های خلیفه اینو میدونستم.
بله.
منظورم از خلیفه مثلا خلیفه هایی که بعدها تو شورا و ثقیفه اینا به وجود اومدن.
بله متوجه شدم. بله بله.
منظورش این بود که به این اگه شما هر فتنه ای، هر مشکلی، از چه از خارج از دین، چه از مثلا یه سریه که تازه مثلا مسلمون شده بودن با یه اهدافی مثل معاویه، ابو سفیان و غیره، بالاخره اینا خواستن سوء استفاده بکنن این وسط، گفتش که شما از راه قرآن و اهل بیت من هیچ وقت گمراه نخواهید شد.
بله.
جلوی فتنه رو میگیرید.
خیلی عالی، خیلی
اگه به مشکل برخوردید، ببخشید، اگه به مشکل برخوردید به اینها رجوع بکنید.
بله.
حالا بحث خلیفه و کی شایسته خلیفه اینه که بحث جداگونه هستن.
بله. بسیار عالی حسین آقا. متشکرم از توضیحات شما در مورد سوال اولین بیننده بودید که در این ویژه برنامه تماس گرفتید. حالا اگر سوال یا فرمایشی دارید ما در خدمتتون هستیم.
ببخشید، من فقط می‌خواستم یک موضوع رو بگم. این محرم که هنوز ما توشیم، می‌خواستم تسلیت بگم بهتون. همین که به این وهابی‌ها و این شبکه‌ها که الان صدای منو بالاخره می‌بینن می‌شنون، بگم امسال حاج آقا قزوینی صدای من میاد؟
بله دارم صداتون رو.
من این یه سال خورده ایه که برنامه شما رو دنبال میکنم، هر شب دارم نگاه میکنم برنامه‌تون رو.
موفق باشی.
امسال محرم یک حال هوای خاص دیگه ای داشتم.
الحمدلله.
هر سال هیئت خودمو میرفتم، چیز امسال تصمیم گرفتم برم بگردم ببینم هیئت‌ها چه جوریه. یه حالت تحقیقونه بود عجبا. بیشتر من تهران رو گشتم، الحمدلله شور و شوق خیلی بیشتر شده بود.
الحمدلله.
جوونا با شور و شوق میمدن تو هیئت.
بله.
چند تا از این هیئت‌های ارمنیان رفتم، واقعا دیدم که هم جمعیتشون بیشتر شده، هم این که شور و شوقشون خیلی زیاد بود. من اشک شوق میریختم حاج آقا.
الحمدلله
خدا رو شکر.
اینو از این برنامه بعد یه تشکرم خواستم واقعا ازتون بکنم تو این بر شبکه قرآن که این چند شب اومدن اساتید اومدن صحبت کردن.
بله.
ما بعضی موقع یه جایی هستیم نمیتونیم شبکه شما رو ببینیم، این شبکه قرآن خیلی خوب بود حاج آقا. این اساتید اومدن خیلی کمک کردن، راهنمایی کردن. این محرم هم امسال به کوری چشم وهابیا از همه سال بیش هم جمعیت بیشتر بود، هم تکیه ها بیشتر شده بود، هم شور و شوق بیشتر شده بود.
بله الحمدلله خدا رو شکر. حالا بینندگان عزیز و ارجمند میدونن که کارشناسان محترم شبکه ویلا چند برنامه در شبکه قرآن داشتن نقد شبکه‌های وهابی رو، که بس به جای رسید که این آقایون بیان با این کارشناسان ما هم مناظره بکنن و ما از اینجا تماس گرفتیم برای مناظره به عنوان خوب کارشناس شبکه قرآن هستن و دیدید که اینها به هیچ عنوان زیر بار مناظره هم نرفتند. اما ظاهرا این هفته هم دوشنبه شب میتونید بیننده شبکه قرآن باشید از ساعت 9-10 دقیقه الی 22-10 دقیقه برنامه نقد وهابیت. کارشناسان شبکه جهانی ولایت در شبکه قرآن انشاءالله برنامه دارن. متشکرم از شما حسین آقای عزیز و بزرگوار. حضرت دوستان اگر توضیح ندارید بریم تماس بعدی.
من تماس بعدی در خدمت شما
هستم. محمد آقا از شعبهار، سلام علیکم و رحمت الله. محمد آقای عزیز.
و علیکم سلام و رحمت الله خدمت شما و کارشناس عزیز برنامه تون.
محمد عزیز سلام دارم خدمت شما. محمد آقا
رحمت الله و برکاته.
برنامه رو که از ابتدا دیدید؟
آره دیدم.
خب خدا رو شکر. سوال ها رو میخواییم با هم دیگه چک بکنیم یا سوالی توی ذهنتون هست از این سوالاتی که ما داریم میخواید پاسخ بدید؟ اگر میخواید من سوال ها رو براتون بخونم.
آره بخون.
خب سوال اول اینه که مراد از حدیث ثقلین چیه؟ این حدیثی که ما براتون خوندیم امشب و اثبات کردیم سندش هم صحیحه و تصحیح کردن علمای شما، و چه پیامی داره حدیث ثقلین؟ در حال پیامبری که و ما ینطق عن الهوا هست بارها این حدیث رو فرموده، پیام این حدیث چیست؟ سوال دوم این است که حدیث تارک و فیکم خلیفتین، دو تا خلیفه من بین شما میذارم، یکی قرآن و یکی اهل بیتم، چه قضیه ای رو میخواد اثبات بکنه؟ شما به عنوان یک اهل سنت چه برداشتی از این حدیث دارید؟ سوال سوم، مصداق حدیث ثقلین، مصادیق حدیث ثقلین چه کسانی هستند؟ و سوال چهارم این که شما عزیزان گاهن روی این تاکید دارید که حدیثی هست به عنوان کتاب الله و سنتی، آیا این دوتا با هم دیگه منافات دارن، کتاب الله و اطرتی و کتاب الله و سنتی یا خیر؟ هر کدوم از این سوال ها رو خواستید ما در خدمتتون هستیم. پاسخ بدید به شرط اینکه مثل جلسات گذشته بزرگواری بفرمایید، اینگونه نباشه که ما تصویر 4-5 چاپ کتاب رو بهتون نشون دادیم شما باز هم نپذیرفتید، حتی وقتی که با اون شبکه‌های وهابیان شما تماس گرفتید این سوالی که ما ازتون پرسیدیم نپرسیدید. من خودم به شخصه انتظار داشتم وقتی که دو شب گذشته ساعت 21:30 دقیقه تماس گرفتید با یکی از شبکه‌های وهابی، همونجا این سوالی که ما پرسیدیم راجع به عزاداری و مولوی عایشه رو حداقل بپرسید، ولی نپرسیدید. حالا بگذرید، اون بحثا گذشته رفته، الان بحث حدیث ثقلین هست. هر کدوم از سوالاتی که ما مطرح کردیم رو شما دوست داشتید میتونید پاسخ بدید. در خدمتتون هستم. محمد آقا صدای ما رو دارید؟ محمد آقا صدای ما رو نداری؟ اتاق فرمان تماسشون قطع شده؟ خب بسیار عالی. آقا پیام از کنگاور
شما کردید گفتید آقا در فلان شبکه رفتید و بنده خدا رو لو دادید. نباید لو بدید بابا.
بله آقا محمد ناراحت نشه از دست ما، ما رصد میکنیم این برنامه ها رو. خب عزیز هستید شما برای ما، چند بار با شبکه ولایت تماس گرفتید، ولی ما انتظار داشتیم این تماسی که میگرفتید به جای اون سخن ها خلاصه سوالاتی که ما پرسیدیم و شما گفتید علماتون جواب ندادن بهتون یا جوابهایی دادن که با کنایه بودیم اینجا مطرح کنید. حالا ظاهرا ایشون ناراحت شد تماس رو قطع کردن. از کنگاور کدوم عزیز بود؟ اتاق فرمان مجدد. آقا پیام از کنگاور. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم آقا پیام. حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، سلامت باشید. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما برادر عزیزم حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب
آقای قزوینی، من امروز همین بحث حدیث ثقلین بود که یکی از برادران شیعه با آقای سجودی تماس گرفتن. حدیث ثقلین رو از آقای سجودی پرسیدن. آقای سجودی گفتن در کتاب ما حدیث ثقلین وجود نداره. همین برنامه بعد از ظهر جان بود که بندم حالا توفیق شد که وصل شدم، سندای حدیث ثقلین و خدمت آقای سجودی عرض کردم خدمتشان. آقای سجودی گفتن این حدیث، این روایت ها در کتاب ما آمده، چرا که ما از این احادیث که منظور این که ما شیعیان که اهل سنت از این احادیث و این روایت ها استفاده می کنن، ولی خب همون لفظی که از براشان که علمی تاریخی خلیفتین کتاب الله و اطرتی که در این روایت که آقای البانی هم این حدیث رو صحیح خواندن، پیامبر اکرم دو تا خلیفه بعد از خودشون رو کتاب قرآن و اهل بیت نام بردن. خیلی خیلی واضح و آشکاره که خلیفه ها و جانشینان بعد از پیامبر کتاب خدا و اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ولی عزیزان اهل سنت به جای اهل بیت، آقای هیثمی هم همین روایت ثقلین رو تواتر خواندن در کتاب خودشون، عمل نکردن. چه دلیلی که یک روایتی که تواتر داره و قطعی و صدور است که آقای ترمذی ایشان این حدیث صحیح دانستن، آقای مسلم نیشابوری هم این روایت رو تو کتاب خودشون آوردن، بعد از اون هم خدمت آقای حاکم نیشابوری هم همینجور تو کتاب خودشان این روایت صحیح دانستن، شرح شیخین دانستن، آقای احمد ابن حنبل هم همینجور این روایت آوردن، آقای نسائی هم همین روایت آوردن، آقای ابن کثیر این روایت آوردن. بعد درست عرض کنم که مسائل خیلی خیلی زیادی دیگه که حدیث ثقلین رو بیان کردم و بعضی از الفاظ حدیث ثقلین نیتارتون فی خلیفتین است که دو تا جانشین خودشان رو پیان یا جنشین اهل بیت نام بردن. چرا عزیزان اهل سنت به این روایتی که قطعاً قطعی صدور هست، بعضی از علمای بزرگ اهل سنت از جمله آقای هیثمین روایت تواتر نام بردن، چرا که بله در عقاید خودشان استفاده نکردن و دنبال صحابه از جمله آقای ابو قریره، دنبال معاویه، دنبال عایشه، چرا روایتی ما نداریم که پیامبر اکرم آیا بعد از خودش هم نام اصحاب بردن؟ همون روایتی که ثقلینی که کتاب الله و سنتی هست که من در این موردم بررسی کردم که خود همین حدیث هم ضعیف است که حالا آقای مالک اصلا کتاب الله فقط لفظ کتاب الله میاسه سنتی هم آقای مالک در موطأ خودشان قبول ندارن. همین خواستم عرض کنم که آقای سلطان امروز صدای من قطع کردن، من خیلی خیلی ناراحت شدم. اول گفتن که حدیث ثقلین اصلا در کتابای ما وجود نداره، بعد من نزدیک 15-20 تا روایت که براشون خوندم همین لفظ ثقلین یا خلیفتین رو تو جامع الکبیر آیه سجودی زحمت میکشیدن میزنن، نزدیک 29 روایت بالا آوردن.
بلد نیستشون کار بکنه آقا پیام، با سیستم کامپیوتریشون بلد نیست کار بکنه. در مناظره مشخص شد که ایشون یک سرچ ساده بلد نیست بزنه.
من ایشون به قول خودش یه چیزی مصرف فرموده بودن، مثلا آب زیاد خورده بودن، این علمشون مانده بود تا با چیزهای دیگری که خودشون تخصص دارن،
حالا شما برایشون ایراد نگیرید، حالا روزهای دیگر هم زنگ بزنید، حالا ایشون سر حال باشه، خوابش کرده باشه، آب اضافی میل نفرموده باشن، چیزا دیگرم مصرف نفرموده باشن، شاید بتونن جواب شما را بدن، قطع نکنن. شما خیلی زیاد نگران نباش آقا پیام، و خیلی هم ایشون رو خلاصه اینطور اذیتش نکن. حیفین بنده خدا که حداقل میاد اینطوری زنگ میزنید شما، ایشون برای شما تو چه به قول بنبست قرار میدید و جوابی نداره، مجبور میشه برای این که قطع کنه. خب حق داره، چون اگر ما هم باشیم به جای ایشون، چیزی بلد نباشیم، یک مذهب دروغین رو انتخاب بکنیم به نام وهابیت و یک فرقه و به خاطر پول که خودش گفت من هزار برابر دوران معلم اینجا پول میگیرم، خب وقتی یک مذهب به خاطر پول باشه، خب مشخص اینطور تالیف و ستار هم داره دیگه.
بله.
خیلی هم جالب هست اینا، معمولاً همون شبکه قرآن که اعلام کرده که برای مناظره، خب شب دوشنبه فرمودید، روز یک شنبه برنامه دارن شبکه قرآن،
دوشنبه شب سه شنبه.
خب اینها ظاهرن به قول این آقای عقیل میگفت ظاهرن هیچ کارشناسی ندارم غیر از همون 3-4 نفر کارشناسای شبکه ولایت آوردن در ایران. خب آقا شما وقتی میاد برای مناظره کارشناساتون چی شد؟ یه آقایی که به قول خودتون میگه شیعه راه یافته است پیدا کردید آوردید که شون سرته حرفش مشخص نیست، ده ها تناقض داره، حتی خودش هم اعلام کرد که ما را خر هم حساب نمی کنن، حتی به جناب خر همشون اهانت فرمودن و از اونم نگذشتن ایشون. خب ما هم از شبکه قرآن من میخوام تقاضا کنم آقا اگر بناست ایشون از طرف شبکه کلمه برای مناظره بیاد، سلمان حدادی هم از طرف شبکه قرآن بیاد، یا آقای دکتر عصام العماد بیاد، ببینیم آیا واقعا توانایی جواب دادن به این دو نفر رهیافته ها دارن یا ندارن. خب حالا ما در اینجا خیلی زیاد، ولی خب اونا دیگه یک شبکه ملی هستن، یک مقداری خلاصه این آقایان هم تو خیلی از قضایایی که ما خطوط قرمز داریم، محدودیت داریم در شبکه ولایت، اونا در رسانه ملی محدودیت‌های ما را هم ندارن و به قول آماده هستن.
از مدیریت شبکه قرآن که با ما نیست، مدیریت جداست، با کارشناسان شبکه قرآن، همین کارشناسانی که اونجا برنامه داشتن، همه کارشناسانش آماده هستن، استاد عباسی، استاد روستایی و استاد ابوالقاسمی یک مناظره داشته باشن. میگه بینندگان عزیزم میدونند اینا دارن فرار میکنن از مناظره، راست میگن، همین امشب تماس بگیرن برای مناظره، از این واضحه همین امشب تماس بگیرن. باز هم ظاهرا میخوان اینا بیان شماره زیرنویس کنن و بگن تماس نگرفتید، و حالا به هر حال همون موقع که شماره زیرنویس کردن اولین نفر بنده تماس گرفتم، گفتم شبکه جهانی بلد فرداش آماده مناظره است دیگه، بیاید برای مناظره، که گفتن نه هنوز نوبت شما نرسیده، 3 سال ما گفتیم بیاید برای مناظره، نوبتتون نرسیده، ولی اینها میخوان بحثشون اینجوری پیش برن. بله آقا پیام، خلاصه خیلی انتظار نداشته باشید از کارشون اصلا.
برای حسینی مطلبی که دیدین که در همین برنامه خانم حکیمی تماس گرفتم که عرض کردم که ام المومنین عایشه جزء اهل بیت پیامبر نیستن، حالا مطالبی هم عرض کردن، گفتم که فضیلت ام المومنین عایشه به ازدواج ایشان با پیامبر نیست، چون که قتیله هم زن پیامبر بوده. همینه که عرض کردن یک یک ناصبی تماس گرفتم به اسم آقای ابوبکر از دمامن، خانم حکیمه رو بسیار بسیار فحش دادن، ایشان زن صیغه‌ای با خیلی لفظای خیلی خیلی شدید همجرم. من هم آیه سجودی هم تایید کردم گفتم که خانم حکیمه لفظای خیلی بدی استفاده کردم. آیه سجودی، آقای ناصبی، اگر قرار باشه که هر روایتی که در کتاب شما آمده باشه شما هم اینجور به احترام میکنید، بس شما هم باید نسبت به آیه عبی شیبه تو کتاب المصنف که روایتی آورده که خانم
آقا پیام من اصلاحی میکنم، لطفا این روایت رو نخونید، من خواهش میکنم ازتون نخونید.
خب بیان این چرا آیه،
نه اون روایت رو نخونید، حالا بحث دیگه دارید
مطرح. شما خب میدونید من میخوام چه بخوام، منم نمیخوام، ولی چرا نسبت به آیه عبی شیبه یا آیه ابن منظور یا ابن اصیل که هر چیزی که تو دهنشان بوده، یا خود صحیح مسلم نسبت به قصه‌ی عایشه هر چیزی که آمده دهنشان نسبت ام المؤمنین عایشه گفتن، ایشان آیه ابوبکر ناراحت نمیشن، ولی چون که آمدن گفتن قتیله و ام المؤمنین همین فضیلتشان به ازدواج نیست، به اعمال اونا هم. ابوبکر شما اینقدر ناراحت شدین؟ چرا در مورد رضای کبیره ناراحت نشدین که 25 تا از علمای بزرگ شما رضای کبیره رو جایز دانستن؟ آیه سرخسی، آیه ابن حزم و اندلوسی، شما اگر این چیزی که جایز نسبت به مادرت بگن
ناراحت خیلی حالا شما وارد اون خطوط قرمز نشید، ما خواهش میکنم.
خواهش میکنم، من خیلی ناراحت
شدم.
حضرت آیت الله قزوینی هم آیه حسینی خیلی خیلی التماس دعا دارم. خواهش میکنم که امشب تو نماز شبشان، بنده مقیدم که تو نماز شبم شبکه کلمه، شبکه ولایت رو دعا کنم. مقیدم همه کارشناسا یا اکثر کارشناساشون. آقای قزوینی هم خواهش میکنم که امشب منو دعا کنن، مشکل دارم.
انشاءالله. متشکرم از شما آقا پیام.
بله. البته ببینید آقا پیام، خیلی از این تلفن هایی که به نام ابوبکر دایره میشه، اینها خیلی ها عقیده شون برن از اون اتاق بغلی زنگ میزنن، تعدادی هستن اونجا واقعیت ندارن. خب قطعا ما مردم ایرانت و اهل سنت ایران رو ما اهل سنت نجیب میدانیم، حتاک نیستن اینها. آنچه که ما شناخت داریم مثلا نسبت به اهل سنت ایران، بارها ما گفتیم مردم نجیبی هستن، استدلال میکنن، کلکل میکنن و شاید به این سادگی هم زیر بار حرف نرن. ولی این که بیان اهانت کنن به یک شیعه، جسارت کنن، حتی که کنن، من گمان نمی کنم الا این که یک وهابی بیاد مغزش رو شستشو بده و اینها، مثل عبدالمالک ریگی امثال او، اونها حسابشون جدا هست. اونها رو ما اهل سنت ایران نمی دانیم، اونها افراد خود فروخته و وطن فروش هستن. اینها هم تعداد عددشون از انگشتان برای شما از کنم دستم تجاوز نمی کنه. ولی زمان من از آقا پیمان و دیگر عزیزان درخواست می کنم بعضی از افرادی که در این شبکه های شیطانی و خوابی زنگ می زنن و حتاکی می کنن، اینها رو به حساب اهل سنت ننویسند.
بله.
بله.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقا پیمان. خیلی ممنونیم. آقا عثمان از زاهدان عزیز اهل سنتی هستن که روی خطن، بنده عرض سلام دارم خدمت ایشون، تسلیت عرض می کنم این ایام رو. آقا عثمان صدای ما رو دارید؟ آقا عثمان.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. عثمان لطف کنید گیرندتون رو کامل ببندید، از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید.
سلام عرض می کنم خدمت آیت الله قزوینی و مجری برنامه و تمامی دستندرکاران شبکه ولایت.
علیکم
السلام. حضرت عالی، فردی شناخته شده هستی، ما و شما هموطن هستیم، ما اهل سنت و اهل تشیع و در منطقه‌ای که زندگی میکنیم، اولا به دور از هر تعصب و کینه در باره مسائل دینی با هم گفتگو میکنیم. آقای قزوینی، بنده یک فرد محقق نیستم، طلبه هم نیستم، استاد دانشگاه هم نیستم، ولی هیچ تعصبی هم ندارم. برنامه شما رو هم نگاه میکنم و برنامه های شبکه های اهل سنت رو هم نگاه میکنم، چون ایرانی هم، وطنم رو دوست دارم و مردم هم دوست دارم. اگر کشورم را خدای نکرده خطری تهدید کنه، انشاءالله جانم را فدای وطنم خواهم کرد. اما متاسفانه لبخندهای شما حاکی از تعصب.
خب آقا عثمان، اجازه بدید تا همینجا. حالا آقا عثمان عزیز، برادر بزرگوار،
در نمیارن،
برادر بزرگوار
معنی داره، هر کسی از راه برسه و معنی کنه، این نشد.
عزیز اهل سنت،
ما سر یک سفره غذا میخوریم.
آقا عثمان عزیز، صدای ما رو میشنوید؟ آقا عثمان اجازه میفرمایید؟ خب در مورد بخش ابتدایی فرمایش دادن، البته ما رسم برای اینه که ما اول سوال می‌پرسیم در این برنامه ایرانی نداره، ما می‌خوایم الان با شما وارد یک بحثی بشیم علمی بدون تعصب. ولی همین شبکه‌هایی که شما اهل سنت دیدید، این شبکه‌ها رو
ما اون شبکه‌ها هم رو نگاه می‌کنیم، شبکه‌های شما رو هم نگاه می‌کنیم.
نه، شبکه اهل سنت می‌دونید، یعنی قبولشون دارید؟
کدوم شبکه‌ها رو؟
همین شبکه کلمه مثلا.
ببین هر شبکه‌ای که تعصب نداشته باشه.
خب نه، ببین کلی عثمان عزیز، این که می‌فرمایید کلیه، ما هم میگیم هر شبکه‌ای تعصب نداشته باشه شبکه خوبیه. این شبکه رو شبکه صحیحی میدانید؟ یعنی تفکرات شما رو میگه یا خیر؟
خب ببین، ما نگاه میکنیم، بله ما قبول داریم،
قبول داریم. خب آقا عثمان اجازه میفرمایید،
تعصب داشت
همین شبکه‌ای که قبول دارید، شما تعصب نداشته باشید، من یک حرفی رو از این شبکه‌ها میارم،
اگه اونم حتاکی کنن ما برنامه‌شون رو نمی‌کنیم.
نه بس حتاکی نیست، کارشناس همین شبکه گفت کسانی که به اسم اهل سنت با شبکه‌های شیعه تماس می‌گیرند یا شیعه‌اند دروغ میگن یا اهل سنت عوامی هستن که نه علم دارن نه میفهمن اینها. شما کدومی که از این دو دسته هستید؟ چون شبکه‌ای که شما قبول دارید گفته.
ببینید ما همون طرف وسطی هستیم، نه وسطی هستیم. داریم باش. نه کسی را رد میکنیم نه قبول داریم.
باشه، خب پاسخاتون رو فرمودید.
جناب آقا عثمان عزیز، همین شبکه‌ای که حضرت عالی میفرمایید بر این که شبکه اهل سنت، ما کلیپش هم بارها پخش کردیم، میگه شیعیان دشمن اهل بیت هستند و علمای اهل سنت که در این جلسات وحدت شرکت میکنن پولی که میگیرن این پول زهرماره. علمای شیعه باید برن در جنگل‌های آمازون زندگی کنن. مذهب شیعه یک مذهبی است، هر جانور درنده، چرنده، گزنده در اونجا لانه کرده. آیا شما به عنوان اهل سنت این منطق رو میپسندید؟ این منطق اهل سنت میدانید؟
نه خیر، هیچ موقع، چون من قبلا تو خدمتتون عرض کردم ما با منطقه‌ای که زندگی میکنیم حتی با شیعیان کار میکنیم، شوخی میکنیم، یک جمع میشینیم با هم دیگه، ارتباط کاری داریم، خونه هم دیگه میرین، این تعصبات اصلا نداریم.
خب بس شما که میفرمایید این شبکه های اهل سنت
تفرقه اندازی میکنن در وطن ما، ما وطن ما دوست داریم.
احسن، بس شما ببینید برادر بزرگوار، ما هم بارها گفتیم، حتی یک جلسه آیت الله به مکارم شیرازی برنامه زنده داشتن، یک عزیز اهل سنت آمد روی خط گفت که چرا اهل سنت شبکه مستقلی ندارن مثل شبکه ولایت. آقای مکارم گفت من حرفی ندارم، آقایان بیان اقدام بکنن، ما که نمیتونیم بیاییم برای شما عرض کنم ما 500-600 میلیون تومان بدیم برای اهل سنت شبکه ایجاد کنیم. علمای اهل سنت بیان خواسته باشن، اهل سنت نه وهابیت، اهل سنت بیان بخوان یک شبکه مستقلی برای خودشون راه اندازی کنن، ما هم کمکشون میکنیم. الان بندم بارها گفتم اگر اهل سنت عزیز، اونهایی که واقعا اهل سنت هستن، اونهایی که پیوندی با عربستان سعودی و دیگر کشورهای وهابی ندارن، اگر بخوان در ایران شبکه ای را تأسیس کنند، بنده هم تجربه ای که دارم چند در این چند سال حاضرم به اونها منتقل کنم و کمک کنم. چون اگر اهل سنت شبکه مستقلی داشته باشن قطعا به نفع ما هست، چون منطقه اهل سنت منطقه فوش نیست.
بله.
من گمان نمی کنم هیچ اهل سنتی حتی در مخیلشم بگنجه که بیاد بگه آقا علما و اهل سنت، نه علما و شیعه باید برن در جنگل آمازون شرکت کنن زندگی کنن. خب آقا اینها یعنی مشخصه میخوان اونجا رفتن برای خودشون دنبال رفیق و دوست میگردن. یا مثلا بیاد بگه آقا مذهب شیعه هر جانور درنده و چرنده و گزنده لانه کرده. من گمان نمی کنم هیچ اهل سنتی به خودش اجازه بده همچه تعبیری را برای شیعه به کار ببره. حالا ما از دوستانی که در شبکه قرآن اونجا برنامه دارن، ما میخواییم رسمن که بیان منطق این شبکه های وهابی را، کلیپ هایی رو پخش کنن، اهانت هایی که اینها، اهانت های وقی. حتی همین دو سه شب قبل بود این آقایی که مثلا من از بردن نامش هم واقعا تنفر دارم، که میگه یک زمانی هم نمیدونم سفیر ایران در کجا بودم، تعابیری به کار برد نسبت به بعضی از علمای شیعه. من گمان نمی کنم حتی یک آدم دیوانه وحشی، حتی به قول خودشون ها که تو جنگل آمازون هم زندگی می کنن، همچه تعابیری به کار ببره. ولی زاه عثمان عزیز، من دوست دارم بزرگوارانی مثل جناب عالی که واقعا خودتون می فرمایید ما با شیعه زندگی می کنیم، به اونها احترام می گذاریم، اونها به ما احترام می گذارن، این شبکه های که اینطور حتی که می کنن، حتی به علمای اهل سنت، یعنی علمای اهل سنتی که در این جلسات میرن شرکت میکنن، خدا اینها را لعنت کنه. یا از این واده ما چندین بار کلیپ اینها را هم دوستان ما پخش کردن. حالا ما در خدمت حضرت عالی هستیم، اگر فرمایش دارید یا سوالات ما را جواب میدید، در خدمتتون هستیم، یا اگر سوالی دارید باز در خدمتتون هستیم.
من از شما متشکرم آقای غزوینی. فقط مطلبی که میخواستم عرض کنم خدمت شما همین بود، اگه میخوایم بحث علمی بکنیم، نه تنها با علمای اهل تشیع و اهل تسنن، بدون از هر تعصبی باید بشینیم با هم دیگه اون نظرات علمی خودمون را بیان کنیم. بالاخره بینندگان هم میشنوند.
آیا اینجوری نیست؟
و هر کینه و هر
آقا عثمان، ما الان داریم نشستیم اینجا،
خدای نکرده کینه و کدورتی بین ما اهل سنت ایران پیش نیاد
انشاءالله. بسیار عالی، بسیار عالی. ولی قصد ما از این برنامه این آقا عثمان، دوست دارید ما رو همراهی کنید با این سوالاتی که پرسیدیم؟ آقا عثمان،
بله،
دوست دارید با هم همراه باشیم بحث علمی؟ همین که شما فرمودید، من قول میدم تا آخر برنامه هم نخندم. شما فرمودید تا خنده ها بعد باشه، چشم نمیخندیم. حالا البته این خنده
نه، ما خیلی بعد از اهل سنت ولی... روی خط واقعا ادب و چیزشون واقعا برای ما مسرت بخشه، یعنی من واقعا لذت میبرم عزیزان اهل سنتی که میان اینجا مؤدب متین منطقی حرف میزنن. اینا البته خنده خدای نکرده اینها به خاطر نستجیر بالله نستجیر بالله استهزا نیست.
بله.
من بعضی وقت شیعه هم میاد خیلی منطقی حرف میزنه لبخند میزنه، واقعا لذت میبریم، خوشحالیم. ما در خدمت شما هستیم. همین بحث علمی که ما باز کردیم امشب در رابطه با حدیث ثقلین، میتونید نظرتون رو آنچه که شنیده اید و آنچه که برداشت دارید از حدیث ثقلین بیان کنید آیه آقا عثمان عزیز؟
ولی من درباره بحث علمی زیاد تحقیق نکردم، انشاءالله یه روز دیگه تحقیق میکنم در این باره.
درباره ثقلینم
ما در خدمت شما هستیم.
موفق باشید، متشکریم از ادب شما عثمان، شما رو به خدا میسپاریم. ان شاء الله برنامه‌های بعدی آماده باشید برای یک گفتگوی دوستانه و علمی. اگر هم دوست داشتید علماتون رو بیارید، ما هیچ معذوریتی نداریم، اینجا روی خط بیان. اگر خواستن از علماتون ما دعوت می‌کنیم بیان اینجا بشینن برای بحث علمی، گفتگوی علمی. دو سه سال هست که ما این سخن رو گفتیم و واقعا می‌خوایم به حقیقت برسیم. بیاید اثبات کنید شاید بنده حسینی یک روز فهمیدم دارم اشتباه می‌کنم. باید ما دنبال حق باشیم، نه به اون داره دنبال اون چیزی که ما خودمون میخوایم. ببینید که انشاءالله حق کجاست، به اون حق برسیم. حالا خارج از بحث دایره حتی مذهب هم نگاه بکنیم به قضیه. تماس بعدی آقای جاوید از تهران از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا جاوید
سلام علیکم، وقتتون بخیر. صدای شما خیلی ضعیفه.
صدای شما هم خیلی ضعیفه آقا جاوید، خیلی تفاهم. بلندتر شما صحبت بفرمایید دوستان، فرمانم لطف کنه صدای ما رو تقویت کنه برای شما که انشاءالله مشکل نداره.
ممنونم.
خب آقا جاوید، برنامه ما رو آشنایی دارید باهاش، به چه صورت هست؟
اگر اجازه بدید من صحبت کنم کوتاه و مفید.
بفرمایید.
ببینید، من یک سال هست که ماهواره گرفتم، سعی کردم از این ماهواره به صورت صحیح استفاده کنم.
بله.
دنبال مذهب و اینا بودم، گیر کرده بودم، چون که آقا همش بزن تو سرت و فلان، دو حالت دوگانگی داشتم. خواستم فیلم کتاب قانون رو دیدم، فیلم سینمایی بود.
بله.
به خودم گفتم که آقا راست میگه، ما چه سنی چه شیعه فرق نمیکنه، اکثرا شناسنامه‌ای مسلمونیم یا شناسنامه‌ای مسیحیم. من اون کتاب قانون، فیلم کتاب قانون آقای فرزیز فرسوی واقعا تکونم داد. وقتی رفتم دنبالش نمیدونستم اصلا کلمه یه شبکه سنیه. همه شبکه‌های مذهبی رو چیدم، هر شب از سر کار که میمدم چی نگاه میکردم. بعد فهمیدم که چقدر اختلاف هست بین شبکات، فهمیدم که چیه و چیه سنی چیه. من خیلی اعتقادات مذهبی ضعیف بود، یعنی هیچ اطلاعاتی نداشتم، الانم اونقدر ندارم. ولی الان یه سوال برام پیش اومده، نمیخوام وقت اون کسایی که پشت خطن رو بگیرم، چون یه گله هم از شما بکنم، تماسا رو مدیریت نمیکنین، خیلی طولانی صحبت میکنم دوستان، این به نظرم خوب نیست، خیلی ها پشت خطن. من کوتاه میگم، امروز ظهرم با آقای سجودی تو شبکه کلمه صحبت کردم، میخواستم بگم که آیا ارتداد یعنی خارج شدن از دین اسلام، چرا
حکمش اعدامه؟ حالا ببینید
آقا
برادر عزیز، موضوع برنامه ما نیست این سوالی که شما پرسید. بحث اعتقادی برنامه خودش رو داره، موضوع این برنامه محدود به امارت خلافته.
آقای اسمتون من نمیدونم، ببینید من یه کارگرم، وقت زیادی هم ندارم بشینم هر شب پای تلویزیون، این فرصت الان برای من گیر اومده، کوتاه جواب بدید، وقتتون رو زیاد نمیگیرم، خواهش میکنم ازتون.
چش، من خلاصه جواب بدم.
اگر اجازه بدین من سوالم تکمیل شه بعد ببرید.
بفرمایید سوالتون رو تکمیل کنید.
گفتم که آقا ببینید، من یه دوستی دارم مثلا کافره، هر دین دیگه ای داره، من میخوام بیارمش به دین اسلام، روش نفوذ دارم، صحبت میکنم باش، میاد به دین اسلام، اما وقتی به فهم دین اسلام خارج شدن ازش ارتداده و باید اعدام شه، آیا به نظر شما این میاد؟
آها، یعنی من... دوستتون غیر مسلمان اسلام بیاره دوباره بخواد برگرده، این حکمش اعدام میشه، درسته؟
این نیست، شاید برای غیر مسلمان قابل قبول باشه، چون میگیم شما مسلمان نبودی و با اطلاعات اومدی مسلمان شدی، حالا میخوای خارجی باید اعدام شی، شاید اینو بشه قبول کرد، ولی برای کسی که مسلمان زاییده شده بخواد از دین خارج بشه، من به آقای سجودی گفتم، آقای سجودی گفتن آقا شما تو آلمان هم زندگی کنی اگر بخوای قانون اونجا رعایت نکنی مرتدی، از قانون اونجا خارج شدی، که من قطع کردم نتونستم به خاطر هزینه تلفنم صحبت کنم. خب الان این اگر جواب شما هم این باشه، من میگم خب آقا تو همون آلمان هم وقتی یه عده یه اکثریتی به یه قانونی رأی میدن، کتاب قانونشون میشه قانون اساسیشون، وقتی یه دینو قبول ندارن اونا رو که نمیکشن، اونا برای خودشون حزب و گروه خودشون رو دارن فعالیت میکنن که رأی بیشتری بیارن و اکثریت برسن. چرا این تو دین اسلام هست؟
خب آقا جاوید ما سوالتون رو گرفتیم،
خدا شاهده ایمان منو ضعیف کرده، من میترسم.
خب فقط یه سوال کوتاه در این خصوص و انشاءالله حضرت استاد، شما با احکام ارتدادی که کافر ملی باشه چه فرقی داره و اینکه ابوینی باشد نباشد اینها آشنایی دارید یا نه؟
نه ولی من
خب حضرت استاد توضیح میدن آقا جاوید، اجازه بدید چون این بحث فقهیه، حضرت استاد درس خارج دارن در حوزه، ان شاء الله در این خصوص اونجا که صلاح بدونن توضیح میدن، اما بدونید که این بحثش خیلی مفصله، بحث ارتداد. دوست دارید ما با شما خداحافظی کنیم از دوستات پاسخ بدن؟
سوال دیگه، یه برنامه شبکه کلمه روزای چهارشنبه یه برنامه داره برای اونایی که خدا ناباورن، البته من خدا ناباور نیستم، چون با یه استدلال خیلی ساده میتونم وجود خدا رو اثبات کنم خارج از اینکه دینم چی باشه، ولی میخوام ببینم شما هم یه همچین برنامه‌ای دارید، چون من میگم وقت کارگرم نمیتونم وقتمو بذارم برای تلویزیون، اون روز خاص من بشینم اینو نگاه کنم، برنامه خاصی برای خدا ناباورا کسایی که کلا اسلامو قبول ندارن، مشکلشون شیعه و سنی نیست.
بله بسیار عالی، چشم ان شاء الله. آقا جاوید ما از شما خداحافظی میکنیم، شما رو به خدا میسپاریم. حضرت استاد پاسخ بفرمایید.
ببینید در رابطه با اینکه بحث کسانی که مسائل اعتقادی دارن، جناب آقای محمدی اگر دوستان اعلام کنن که چه روزهایی دارن،
دیروز ایشون فکر میکنم برنامه داشتن، دیشب آقای محمدی
چهارشنبه
ها ساعت 20-22 برنامه
بله.
دارن ایشون
چهارشنبه ها ایشون برنامه دارن. آقا جاوید عزیز حضرت عالی اونجا میتونید زنگ بزنید و حتی بحث ارتداد و غیره را مفصل از ایشون بگیرید. بحث ما اینجا در رابطه با بحث امامت و ولایت هست و اون موارد اختلافی میان مذاهب هست. در رابطه با ارتداد برادر بزرگوارم که آیا مرتد فطری باشد یا مرتد ملی باشد، اینها زمین تا آسمان تفاوت داره. اگر یک کسی از پدر و مادر موحد به دنیا آمده، این رو ما میگیم، و از دین بره بیرون، این رو میگن مرتد فطری، یعنی با فطرت اسلامی و ایمانی به دنیا آمده رفته بیرون، توبه هم بکنه توبهش پذیرفته نیست. ولی مرتد ملی کسی که مسلمان نبوده مسلمان شد و از اسلام رفت بیرون، اونجا اون احکام ارتداد به اون شکلی که شما میگید در اونجا قطعا جایز نیست، توبهش پذیرفته است و شرایط مسائل زیادی دارد. اما در رابطه با ارتداد که مرتد ملی مرتد فطری که حکمش اعدامه، ببین برادر عزیزم، بحث ایمان و بحث اسلام نباید بازیچه باشه که یک دفعه نتیجه یک کسی میاد دزدی میکنه، مثلا در حق یک فردی چیکار میکنه؟ خیانت میکنه. کسی میاد نستجر بالله زنا میکنه، حتی زنای محسن هم باشه حکمش اعدامه. یا فرض بفرمایید کارهای دیگری میره برای شما عرض کنم گران فروشی، برای کم فروشی و امثال این، ولی یک دفعه میاد نه، دین را بازیچه قرار میده. یعنی شما حساب کنید اگر بنا باشد حکم ارتداد نباشد، سختگیری نشه، امروز صبح یک فردی مؤمن میشه میگه من مسلمانم، گروه میاد میگه من از اسلام برگشتم، فردا میاد میگه من مسلمان شدم، پس فردا میاد میگه من از اسلام برگشتم،
این
ده همون کاری که یهودی ها میکردن که میگفتن شما اول صبح برید بگید ما مسلمان شدیم، آخر روز بگید از اسلام برگشتیم، عقاید مسلمان ها را متزلزل کنید، بگید آقا ما که اومدیم مسلمان شدیم دیدیم اعتقادات اسلام با عقل و منطق جور در نمیاد، ولی ما دیدیم با منطق جور در نمیاد از اسلام رفتیم بیرون. میگه این راهی بود که یهودی ها گرفته بودن
برای تضعیف عقاید مسلمان ها، متزلزل کردن عقاید مسلمان ها. ولذا در اینجا اسلام آمده سختگیری کرده، بابا دین نباید بازیچه باشد. این که امروز آقا من مسلمان شدم، فردا از اسلام رفتم بیرون، پس فردا مسلمان شدم، دا پس فردا رفتم بیرون. ولذا روی این جهت هست که این قضیه آقا جاوید عزیز به خاطر این مورد اهمیت قرار گرفته که دین و توحید و خداشناسی بازیچه دست بازیچگران قرار نگیره. ولذا در اینجا سختگیری شده و روی این قضایا، البته اگر زن باشد یه حکم دیگری دارد، اگر زن مرتد بشه اونجا اصلا حکم اعدام صادر نیست، فقط در مرد هست و اون هم شرایط متعددی دارد که حالا اگر شما از آقای محمدی سوال کنید شبهای پنجشنبه، چهارشنبه شبها ایشون توضیح میدن، و اگر چنانچه حضرت عالی با این توضیح مختصر ما قانع نشدید، بزرگواری کنید پیامک بدید یا شب دوشنبه که ما ویژه برنامه مرحب للمتین ما داریم اونجا تشریف بیارید روی خط و سوالاتتون رو مطرح کنید. من 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه هم لازم باشه در رابطه با آیات روایاتی که در این زمینه از فتاوای فقها شیعه و سنی رو براتون مطرح میکنم و همچنین عقایدی که مسیحی ها در این زمینه دارن، یهودی ها دارن، زرتشتی ها دارن. و این مثالی که شما زدید، گفتید بر این که در آلمان کسی اگر یک قانون را قبول ندارد برای شما عرض کنم او را اعدام نمی کنن، بس این است که این که اسلام را قبول ندارد یک حرف، این که میاد مسلمان میشه اسلام را بازیچه قرار میده یه چیز دیگریه. اگر در آلمان هم یک کسی که بیاد قانون را بازیچه قرار بده و شروع کنه علیه قانون تبلیغ کردن، علیه قانون سخنرانی کردن، علیه قانون اقدام کردن، آیا در آلمان این رو میگن آقا دست درد نکنه، بالا چشم دیگه ابرویی بودی ابروی دیگری هم بگذار، این رو میگن؟ یا نه، کسی که اینطور قانون شکنی کند، قانون آلمان را بازیچه قرار بدهد، با او برخورد تند میکنن. برادر بزرگوارم، این مثالی که حضرت عالی زدید یه مداری مثال خیلی صحیحی نبود.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما حضرت استاد. بینندگان عزیز میتونند شبهای پنجشنبه، چهارشنبه شبها از ساعت 20 الی 22 بیننده برنامه های حجت الاسلام محمدی باشن. صحبت های اعتقادی خیلی هم جذاب و شیرینه، خود بنده به شخصا خیلی استفاده میکنم. دیشب هم برنامه‌شون بود، امروز هم باز پخشش بود. و سوالات اعتقادیتون رو که اینگونه مبنایی اونجا مطرح کنید. این برنامه ما بحثش مذهبی هست و درون دینی هست. سوالاتی که مطرح میکنید سعی کنید که داخل این محدوده باشه، همینطوری که شما انتظار دارید. الان شما تماس گرفتید، شاید 10 دقیقه 15 دقیقه شما ایراد میگرفتید به ما که چرا بیننده زیاد روی خط نگه میدارید، خودتون هم روی خط بودید و زمان از برنامه ما گرفته شد. امیدواریم که همین هم خودتون رعایت بفرمایید که بینندگان عزیز، خدایی نکرده بینندگان عزیزی که ما داریم و ما واقعا ممنونیم ازشون به خاطر فهم و شعوری که دارن، ناراحت نشن. تماس بعدی آقا محمد از چوبهار رو مجددن اتاق فرمان باشون تماس گرفته، روی خط هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید، بنده عرض سلام و مجدد دارم. آقا محمد
سلام و رحمت الله خدمت شما و استاد بزرگوار جناب تزینی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب آقا محمد، میخواید بریم سوالات رو ببینیم با هم دیگه؟
آره.
بسیار عالی. سوالاتی که ما داریم این است که حدیث ثقلینی که پیامبر چندین مرتبه فرمود، پیامبری که و ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها هست، چرا پیامبر اینقدر روی این موضوع اصرار داشتن و مطرح کردن؟ چه پیامی داره برای مردم؟ پیامبر چرا اینقدر روی این موضوع اصرار داشتن و اهل بیت رو کنار قرآن گذاشتن و به عنوان خلیفه مشخص کرد؟ این سوال اول ماست. سوال دوم این است که حدیثی که میفهمد پیامبر دو تا خلیفه میگذاره بین مردم، دو تا خلیفه نه ثقلین، تارک و فیکون خلیفتین، دو تا خلیفه میگذاره که تصحیح سندی هم دارن علمای شما، چه قضیه رو میخواد اثبات بکنه؟ چی میخواد بگه به مردم؟ سوال سوم ما این هست که مصادیق ثقلینی که پیامبر فرموده چه کسانی هستن؟ چه کسانی رو شما جزء مصادیق ثقلین میدونید؟ و سوال چهارم اینه که اگر حدیثی رو هم شما قبول داشته باشید با این عنوان که پیامبر فرمود انی تارک و فیکون ثقلین کتاب الله و سنتی، آیا این تضاد داره با کتاب الله و اطرتی یا خیر؟ هر کدوم از این چهار سوال رو خواستید ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقا محمد
بله
بفرمایید، ما منتظر جواب هستیم.
ببخشید سوال من اینا نبودم،
این موضوع برنامه امشب ماست، سوال شما نیست که. خب الان شما میخواید به اینا پاسخ بدید یا اینکه میفهمید پاسخی ندارید برای این سوال ها؟
من این سوال پاسخی ندارم،
پاسخی برای این سوال ها ندارم. ایشون
خب سوالی هم دارید حضرت عالی، ما در خدمت شما هستم. محمد آقا
الو
بفرمایید، بفرمایید سوالتون رو بپرسید. نمیخواد اصلا پاسخ بده به این سوالا، دیرادی نداره. ان شاءالله مثل اون دوست دیگه اهل سنت برنامه بعدی تماس بگیرید. آقا محمد صدای ما رو دارید؟ آقا محمد خدا فرمان زارنشون نمیخواد پاسخ بده به ما. حالا ان شاءالله برنامه بعدی تماس گرفتن آماده باشن برای پاسخ دادن. آقا سلمان از چابهار تماس بعدی هست. سلام علیکم و رحمت الله. آقا سلمان
جان بفرما.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم سلام. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته.
خب آقا سلمان با برنامه ما اشتر میدونید برنامه موضوع چی هست و چه قرار است بپرسید من شما؟
نه ببخشید من تازه اومدم، از همین که وارد خونه شدم تلفن باز کردم دیدم برنامه شما زنگ زدم.
فهمیدی اصلا تماس بگیرید. باشه ایرادی نداره. موضوع برنامه ما حدیث ثقلین هست. ما سه حدیث ثقلین رو اینجا خوندیم. حضرت استاد تصاویر کتب رو هم نشون دادن که در کتاب‌های شما آمده با لفظ ثقلین. صدا
خیلی ضعیف درخشی
صدا. خب فرمان تربیت بفرمایید صدا رو. منم سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم به احترام شما عزیز
علی سلام.
با دو تعبیر خلیفتین و ثقلین، حدیث ثقلین، حدیث شریف ثقلین رو پیامبر فرمودند. چهار تا سوال ما مطرح کردیم در این خصوص. حدیث خوب متفق هستن شیعه و سنی بر صحتش و مشکلی در مورد بحث سندش نیست، حتی آقای البانی هم تصحیح کرده. سوال اول اینه که حدیث ثقلینی که پیامبر فرمودند و اینقدر تاکید داشتن بارها فرمودند، چه پیامی داره برای مردم؟ چه پیامدهایی دارد؟ سوال دوم این است که حدیث انی تارک فیکم خلیفتین که پیامبر فرمودند من دو جانشین بین شما میگذارم، یکی قرآن و یکی اهل بیتم، این چه قضیه ای رو میخواد اثبات بکنه؟ سوال سوم این است که مصادیق ثقلینی که پیامبر فرمودند که در کنار قرآن خلیفه هستند برای مسلمان ها بعد از پیامبر، این مصادیق ثقلین رو شما چه کسانی میدونید؟ و سوال چهارم این است که اگر شما میگویید حدیثی هست با عنوان که کتاب الله و سنتی و اهل بیتی نیست، حالا مثل اونطور که آقای مالک میاره یا دیگران، این رو آیا متناقض میدونید به حدیث ثقلینی که شیعه ادعا داره و در کتب دیگه شما با تصحیح سندی هست یا خیر؟ هر کدوم از این چهار سوال رو که شما خواستید پاسخ بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
ببخشید ما علم ما اینطور زیاد نیست، مثلا سوالای شما رو جواب بدید. من یه سوال فقط یه دقیقه داشتم.
باشه ایرادی نداره،
زحمت بکشید جواب بدید.
آقا سلمان عزیزم امشب رفتم توی لیست کسانی که انشاءالله بعداً تماس بگیرید یا علماتون رو بیارید برای موضوع.
من الان یک دقیقه سوالی داشتم بخاطر.
بسیار عالی آقا سلمان، شما پس پاسخی برای این سوالات حالا نمیخواید ارائه بفرمایید؟
من والله من دقیق مطالعه نکردم زیاد.
بسیار عالی ایرادی نداره، سوالی اگر شما دارید بفرمایید، ما در خدمتتون هست.
من سوالی حضرت عجت الاسلام و المسلم حضرت آیت الله غزوینی داشتم. همیشه میاد میگه وهابیا و اهل سنت ها هم فرق دارن، اهل سنت جدا هستن، وهابیا جدا هستن. واقعا اگر اهل سنت جدا هستن و اهل سنت را برادران خود میدانن، برادران خود میدانن، برای مقدسات اهل سنت توهین میکنن.
دوباره سوالتون رو متوجه نشدیم جناب آقا سلمان. دوباره
میگم شما میگی اهل سنت با وهابی فرق دارن.
بله
فرق دارن، ولی میای مقدسات اهل سنت رو تو به مقدسات اهل سنت توهین میکنین.
خب یه نمونه شو بفرمایید تا حضرت استاد پاسخ بدن. بفرمایید مثلا این
من خودم بخش زنده یک دفعه داشتم نگاه میکردم، گفت حضرت عایشه سر تا پا شهر است، حضرت عایشه به مقدسات اهل سنت توهین میکنه.
حضرت استاد این رو پاسخ دادن حدود چند
کی من گفتم این رو؟ آقا سلام میتونید بفرمایید کی گفتم؟
دو سه ماه پیش ما خودم نگاه میکردم، والله برنامه شما رو همینقدر دوست داشتم. موقع این حرفا زدی اصلا
آقا سلمان عزیز، شما وقتی میایید لا تقرب و صلات رو میگیرید و انتم سکارا را رها میکنید، مردم چه قضاوتی میکنن؟
صداتون وقتی صداتون خیلی ضعیفه، صداتون نمیشه.
دوستان اتاق و فرمان صدا رو تقویت کنن عزیز من. ببین برادر من، شما اگر یک نفر بیاد قرآن بخونه بگه ولا تقرب و صلات ولی و انتم سکارا را مثلا دو سه ثانیه بعد بگه، اون وقت شما لا تقرب و صلات رو بگیرید و انتم سکارا را رها کنید، مردم چه قضاوتی میکنن؟
والا قضاوت شانه نمیدونم، این حرف شما جوابش این طور جوابی قانع کننده به ما ندادی. والا
آقا سلمان اجازه بدید ببینید حضرت استاد الان پاسخ میفرمایند، یعنی حضرت استاد منظورش اینه که قطعه از کلام استاد رو بریدن طوری که معنا عوض میشه.
اصلا من خودم فخر زنده معلاقه زیادی شبکه شما دارم.
خب آقا سلمان یه موضوع میشه بپرسم، شما میفهمید فخر زنده؟ من میگم شما بزرگوار اشتباه دیدید، کلیپی که پخش شده یکی از شبکه‌های شیطانی رو دیدید. چرا؟
نه ما اصلا اون
کدوم برنامه بود؟ یادتون کدوم برنامه بود؟
کدام برنامه بود؟ اگر شما دیدید مجری من کی بود اون برنامه؟ میتونید
والا دقیق مجری والا
من نبودم مجری.
ما پیش میشیم، من مجری دقیق یادم نمیشه. یادم نمیاد
برادر عزیزم.
شما گفتین حرفا زدید
من نبودم مجری اون برنامه. آقا سلمان
شما سر تا پا شهر این حرفا زدی شما نزدید.
آقا سلمان من نبودم مجری اون برنامه.
ما والا نمیدونم. من یه سوال دیگه دارم حضرت.
خب پس باید همینجا اجازه بدید.
آیت الله غزنوی حضرت عایشه را قبول داره؟
سوال اول رو حالا حضرت قبول داره.
آقا سلمان عزیز ببین برادر بزرگوارم، شما وقتی از این شبکه های شیطانی مطلبی رو بریده شده، خب ببین عزم من میگم اون کی بوده، مثلا سه ماه قبل مثلا مطرح نکردم من برادر من، این قضیه مال دو سال قبله، یک سال 18 ماه قبله.
میخواید یه جور دیگه بپرسین که ببینیم شاید ایشون
برادر من مال 18 ماه قبله. الان شما سایتم شما مراجعه بفرمایید، اونجا ما برای شما عرض کنم مفصل این قضیه را مطرح. من حتی الان تاریخی که برای شما عرض کنم
بل قطع کردن زنان. آقا سلمان من بوق اشغال شنیدم. آقا سلمان هنوز به خط هستید؟ من بوق اشغال تلفن ایشون رو شنیدم. حالا از دوستا توضیح بفرمایید آقا سلمان زارن اصلا این شبکه‌های شیطانی دیدن.
بله ببین برادر بزرگوارم، این قضیه که ما آوردیم مربوط به اجازه ببین
من میتونم پیدا بکنم اگر شما بفرمایید.
بله اگر بله تقریبا 18 یا 19 ماه قبل. آقا سلمان عزیز شما دیگه یه مقداری بزرگواری کنید به این شکلی که از این شبکه های برای شما عرض کنم شیطانی و وهابی میشنوید مطلبی رو برای شما عرض کنم به این شکلی مطرح میکنن، من گمان نمی کنم این زیبنده برای شما عرض کنم یک عزیز برای شما عرض کنم اهل سنت باشه. حالا من دقیقاً برای شما عرض کنم اجازه
من
بدید
من میتونم پیداش کنم. حالا اگر شما بله من پیدا کردم مقاله
پیدا کردید شما بله, بله.
نه مانیتور اتاق فرمان لازم نیست دارید به اون تر. من فقط تاریخ رو خرج کنم 19 فروردین 1391 فروردین 91
بله
روی سایت مقاله گذاشته شده که همون مواقع بود که شما فرمودید این پاسخ رو، همون حوالی بود، یعنی مال حداقل یک سال و نیمه گذشته است.
بله الان من این اون عبارتی که من آوردم، من حالا اگر در اون تاریخ برای شما عرض کنم بوده، بله الان من دقیقاً که کی بوده
و چه شما چه فرمودید که اینها بودن از کلام شما.
بله من این رو مفصل بله تقریباً 18 یا 19 ماه قبل بوده برای شما عرض کنم، این رو من مطرح کردم و قضیهشم به این شکلی بوده که الان این تاریخش رو من تو این چیز بله حالا بله این
19 تاریخ 19 فروردین 91 مقاله تو سایت بود که همون
بله بله.
حال و هوش ها بود
تقریبا این قضیه الان اجازه بدید 21 ماه قبل بوده دقیقاً 21 ماه قبل من این مطلب رو آیا سلمان عزیز اینها آمدن برای شما عرض کنم عبارتی را از نهج البلاغه نقل کردن که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید بر این که بله المرأتو شر کلها و شر منها ما لابد منها. این تعبیری است که برای شما عرض کنم در صحیح، اجازه بدید من این عبارتش رو من
بس نهج البلاغه اینها مطرح کردن دیگه،
بله حکمت 238 نهج البلاغه، حکمت 238 نهج البلاغه از آقا سلمان بزرگوار این عبارت را آوردن المرأة شر کلا و شر مافیا انه لا بد منها و هی اقرب حلب اللسعه. این رو در شبکه وهابی گفتن اگر زن همه شر هست آیا نستجیر بالله نسل حضرت زهرا هم شامل این روایت می شود یا نمی شود؟ و من اون زمان گفتم آقا در رابطه با این خود حکمت 238 یکی از علمای شیعه آقای سید جعفر مرتضی در کتاب خلفیات کتاب معصیت الزهرا جلد 2 صفحه 540 آمده میگه آقا مراد امیرالمؤمنین از این قضیه عایشه بوده و این مسئله بعد از جنگ جمل بوده و گفتم من شخصا هیچ اظهار نظری در این زمینه نمی کنم. الان خواستم باشید فیلم همون 21 ماه قبل موجود هست برادر من و همچنین فیلم این شبکه های وهابی که آمدن این قضیه را پخش کردن این هم کاملا موجوده برادر عزیز من. اینها کاملا آمدن حرفه هایی که ما داشتیم کاملا این مسئله رو چکار کردن وارونه نشان دادن عزیز دل من. حتی در یکی از این شبکه ها که چه تاریخی بود این قضیه را آوردن تمام اینها برای شما عرض کنم موجود عزیز من. من از یکی از علما نقل کردم گفتم ایشون اینطور جواب داده و خودم هم در این زمینه هیچ اظهار نظری نمی کنم.
این عبارت شما الان مقابل بنده است. شما فرمودی که در سایت ولایت که فرمود شد حضرت استاد پیاده میشه، این عبارت این هست که حضرت استاد شبهه رو مطرح کردن و نظرات مختلف نسبت به خطبه 238 نهج البلاغه که امیرالمومنین میفرمایند المرأة شر کلها، سال گذشته اینها این قضیه رو مطرح کردند و ما جواب دادیم، یعنی یک بار قبل از اون هم پاسخ دادن حضرت استاد، عرض کردیم که علامه سید جعفر مرتضی کتابی دارد به نام فلان در صفحه فلان جلد فلان در ذیل حکمت فلان که بعد از جنگ جمل حضرت فرمودند که این عبارت راجب عایشه است. این فرمایش حضرت استاد بود، یعنی نقل قولی رو فقط آوردن و حتی اقوال دیگه هم قبل و بعد از این موضوع مطرح کردن که بینندگان عزیز میتونن سایت شبکه ولایت حبل المتین شماره 167 مراجعه کنن. فرمایشات حضرت استاد هم تصویری هم صوتی هم متنش اونجا هست.
بله در یکی از این شبکه‌های وهابی هم تاریخ 6/2/92 این عبارت من رو تقطیع شده آوردن نقل کردن آقا سلمان عزیز. بله. عبارت من مربوط 21 ماه قبل بوده در 6/2/92 تو یکی از این شبکه‌ها که به قول همیشه کارشون فحاشی کردن است و غیره آوردن تکه ای از عبارت من رو آوردن. عجیبم هست در همون شبکه بعد از اینکه این صحبت من آوردن گفتم بله قزوینی در کتاباش نام خلفا را آورده برای اونا ترضی کرده و گفته که قبل از من هم علامه عسکری و برای شما عرض کنم و دیگر بزرگان در این زمینه ترضی کردن. گفت آقا دیگران منافق بودن شما منافق هستید. این عبارتون آقایان بوده. بله
بسیار عالی، متشکرم از شما حضرت استاد. البته برنامه گذاشتم حضرت استاد یک بار مفصل به این موضوع پاسخ دادن که اینا تقطیع کردن و حضرت استاد فقط یک نقل قول رو آورده. از طرف دیگه شما هم دارید النساء شران کلها، تمام زنها شر هستند، آیا جرأت دارید بگید که امهات المؤمنین هم ذلینا هستن یا خیر؟ این را هم بعد بیان آقایون پاسخ بدن که قبلا بحث شده و جوابی رو براش نداشتن. تماس بعدی که چند دقیقه پایانی که ما فرصت داریم، امیر آقا از آستارا شیعیان گرامی. سلام علیکم امیر آقا، صدای ما رو دارید؟
سلام.
سلام عرض کردم خدمت شما. تشکر از
اینکه نباشید. و علیکم السلام، ممنونم.
خدمت رضا قزوینی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب امیر آقا
تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
خواهش میکنم.
زنده باشید. با برنامه‌مون که آشنا هستید میدونید موضوع چیه.
تقریبا یه چند ماه دنبال میکنم برنامه‌تون. بله.
بسیار عالی الحمدلله. موضوع در مورد حدیث ثقلین هست. عزیزان شیعه که امشب اومدن پاسخ دادن، درست بکنم
درست قبول دارم من این حدیثا رو که شما گفتین، بحثم در مورد البته بی رفتم به این حدیثا نیست آقای حسینی.
بله.
سوالی که میخوام بکنم، یعنی چند مدتی این سوال تو ذهنم، یعنی مشغول کرده ذهنمو.
بله.
اول اینکه اعتقاد ما شیعه اینه که امامت حضرت علی علیه السلام از جانب خداست، درسته؟
بله.
و حضرت پیامبر اکرم صلی الله اینو گفتن تو حادثه غدیر. خب
ابلاغ کردن طبق حدیث الله. بله بله.
سوالی که تو ذهن من اینه که چرا حضرت علی علیه السلام بعد فوت پیامبر اکرم از حقانیت خودشون با قاطعیت دفاع نکردن؟
آها خب سوالتون
رو پاسخ بدید. خب این امر طرف خدا بوده، درسته؟
بله درسته.
خب
درسته.
نمیشه که حرف خدا یا امر خدا رو نادیده بگیری. و
حالا امیر آقا چشم، سوال دیگه هم دارید؟ چون ببینید الان من فقط خدمتتون عرض بکنم، حضرت هارون و حضرت موسی به دستور خداوند جانشین خودش نگذاشت.
چرا؟
مگر حقش خورده نشد؟
آخه
مردم گوساله پرست شدن، درسته؟
درسته.
خب چرا حق الهی خودش رو نگرفت؟
ببین اون زمان بنی اسرائیل اصلا تو تاریخ فرق میکنه قضیهشون.
خب پیامبر فرمود نعل به نعل، نل به نل، هر اتفاقی برای بنی اسرائیل افتاده برای اسلام هم میفته، برای مسلمان هم میفته. به خاطر همینه توی قرآن بارها ما داستان بنی اسرائیل رو داریم و داستان حضرت موسی رو خیلی زیاد داریم، چون شباهت ها زیاده. همین دوست پاسخ میدن. اگر سوال دیگه ای دارید بفرمایید.
بله دارم، سوالم دارم. فقط از حضرت آقا خواهش میکنم که جواب سوال رو وسیع جواب بدن، مثلا کشنگ بحث و بررسی بشه.
خیلی فرصت ما نداریم البته این
برنامه‌های بعد
انشاءالله. بفرمایید سوال بعدیتون رو.
تو غدیر خم تو حدیث داریم که نزدیک 100 هزار مسلمان بوده، درسته؟
بله بله.
یعنی هیچ کدوم از این مسلمان ها نیومدن بگن که آقای فلانی آقای فلانی حق با حضرت علی بوده، چرا حقشو میخورین اینا هستن؟
یعنی انتظار دارید صحابه چرا عکس العمل نشون ندادن؟ این سوالتون شد دوتا. یکی این که چرا حضرت علی از حق الهی خودش دفاع نکرد، و دومی این که چرا مسلمان هایی که در حدیث در غدیر خم بودن اعتراض، اصلا ما اینجوری مطرح کنیم، آیا اعتراض کردن به خلافت ابوبکر یا نه؟ اینجوری بهتر نیست؟
سوال اعتراض نکردن، همین که از حق امام علی دفاع نکردن.
بسیار عالی بسیار عالی. سوال دیگه ندارید؟
بعد حالا بذاریم ما این مسلمان ها اومدن با حضرت ابوبکر بیعت کردن، درسته؟ اولش
خب
بعد این دوباره حضرت علی نیومد که از حقش دفاع کنه، بعد مسلمان ها ایشون رو به عنوان خلیفه انتخاب نکردن، بعد حضرت عمر هم همینطوری شد، بعد حضرت عثمان اومدن.
خب من خواهش می‌کنم اسم شیعه رو لطف کنن بردارن. متشکرم از شما امیر آقا. کسی که ناخودآگاه اسم لقب حضرت کنار اسم خلفا میاد برای گفتن، نه یک
نه ببین آقای حسینی، من نمیخوام سنی ها برداشت کنن که مثلا ما
باشه اگه اینجوری ایرادی نداره. بله
به خاطر همین، به خاطر سنی های عزیز میگن که مثلا حضرت
باشه
عمر
اگه اینجوری ایرادی نداره. من از خواهی میکنم از شما اگر من
شو باشم. نه من تو سخنام اگر کلن رایت میکنم جانب همه
چون یه بارم شما تماس گرفتید امیر آقا، دقیقا با همین ادبیات صحبت کردید
جان.
یک بارم شما در خاطرم از تماس گرفتید. علی ای حالن متشکرم از شما امیر آقا، من فرصتون خیلی
محبوب. من واقعا اولین بار زنگ زدم به این شبکه،
انشالله من اشتباه کردم. متشکرم از شما امیر آقا، شما رو به خدا میسپاریم. ممنونم از شما. ما خیلی فرصت نداریم چون ساعت 22 قرار مختار رو ببینیم و قبل از اون بعد برنامه رو به پایان برسیم. حضرت استاد سوالاتی که مطرح کردن پاسخ بفرمایید.
ببینید این برادر عزیزمون که میگه آیا صحابه اعتراض کردند بر رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه یا اعتراض نکردند، اون یک بحثی است که برادر بزرگوارم ما بارها در اینجا جواب دادیم. این که مرتب افرادی آمدن و اعتراض کردن بر این که این قضیه که شما آمدید عمر رو ابوبکر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردید، این با توصیه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ وجهی تطبیق نمی کنه. اینها رو ما مفصل بارها برادر بزرگوارم جواب دادیم. حالا اگر باز دوستان مانیتور من رو برای شما عرض کنم محبت بکنن، من یک چند نمونه ای رو که این برادر عزیزم هم که داشته باشن
بله در اینجا بله. شما ببینید علی علیه السلام و بنی هاشم تا 6 ماه بیعت نکردن، یعنی اگر واقعا همه در بیعت ابوبکر با هم متفق بودن این قضیه که اتفاق نمی افتاد. جمعی از صحابه شما ببینید ابن عسیر داره تخلف عن بیعت علی و بنو هاشم، زبیر، خالد، سعد ابن عباده و دیگران، طلحه و عبان ابن سعید، اینها عباس، مقداد، اینها جزء کسانی بودند که با خلافت ابوبکر چیکار کردند؟ مخالفت کردند و بیعت نکردند. حتی چه بسا تعدادی از افراد آمدن گفتن بر این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه معین کرده. شما ببینید زبیر میگه لا اغمد و سیفی حتی یبایع علی، من شمشیرم رو در غلاف نمی کنم تا اینکه چیکار کنن مردم با علی بن ابی طالب بیعت کنن. عباس میاد میگه و کان المهاجرون والانصار لا یشکون فی علیین، مهاجرین و انصار در خلافت علی بن ابی طالب کوچکترین شکی هم نداشتن. و همچنین خود زبیر بن بکار داره عامت المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علی هو صاحب الامر. ابن عسیر و طبری داره که انصار همشون یا بعضی گفتن ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. با تمام این قضایایی که هست، خب ما بارها گفتیم اینها آمدن به زور متوسل شدن و در رابطه با خود حضرت امیر سلام الله علیه آمدن ایجاد رعب وحشت ایجاد کردن. شما ببینید این عبارتی را که خود صحیح بخاری دارد از قول عایشه میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت لقد خوف عمر الناس، عمر آمد در میان مردم ایجاد رعب وحشت کرد. ولی زار روی این جهت برادر عزیزم، این که با توجه به اون جوی که درست کردن، امیر المؤمنین مشغول مراسم کفن و غسل نبی مکرم از آمدن در سقیفه اون مسائل رو بپا کردند و در رابطه با امیر المؤمنین هم نهایت تلاششون رو امیر المؤمنین کردن. امیر المؤمنین خودشون در نهج البلاغه در خطبه سوم داره من با دست خالی چگونه بیام از حقم دفاع بکنم و کسی که از من حمایت نمی کنه و بنا هم نیست امیر المؤمنین با معجزه بیاد، با کرامت بیاد خلافتشون رو به دست بگیرن. همان گونه که نبی مکرم 13 سال در مکه چون نیرو و کمک نداشت در برابر ظلم قریش تحمل کرد و اونجا مقاومت نکرد، قیام نکرد، جنگ نکرد، آمد مدینه سپاهی رو تهیه کرد، آمد در از حقشون دفاع کردند و در برابر دشمن هم مقاومت کردند. و نسبت به اون عزیز من آقا سلمان که بقا شما نظرتون نسبت به عایشه چیه، برادر از ما بارها گفتیم اهانت، جسارت به مقدسات اهل سنت را ما گناهی بزرگ و نابخشودنی میدانیم. این شعار شبکه ولایته. شما اگر همون عبارت من رو اگرم لازم باشه در جلسه بعد کلیپی که من حدود 21 ماه قبل مطرح کردم این رو انشاءالله از اینجا ما پخش میکنیم و تا آقا سلمان ها بدانن عبارت من اون زمان چه بوده. عزیز من شما که میاد به این شکل دروغ فرمایش میفرمایید، میگم مجری من کی بوده؟ شما اگر واقعا این رو دیدید اینقدر اهمیت داشته من اومدم باهاش اهانت کردم، حداقل در ذهنتون باید باشه برادر عزیزم 3 ماه 4 ماه قبل شما بود همچی چیزی گفتید، چیزی که مال 21 22 ماه قبله الان بیاید به این شکل مطرح بکنید، این گمان نمی کنم زیبنده یک عزیز اهل سنت باشد.
بله بسیار از اون صدا بفرمایید.
خواهش می کنم خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان روان ما.
الهی آمین.
حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، حوائج اون دست از عزیزانی که التماس دعا داشتن و دارن، خدایا با آبروی محمد آل محمد حوائج همه را برآورده نما.
الهی آمین.
خدایا با آبروی محمد آل محمد همه بیماران، مخصوصا بیماران مورد نظر، شفای عاجل کرم بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. ممنونیم از شما. التماس دعا داریم، ما رو فراموش نکنید. در این شب ها اگر به عزاداری رفتید، ملتمس دعا هستیم. بینندگان عزیز، سایر بینندگان شبکه ولایت رو دعا کنند که خیلی محتاج هستند و حوائجی دارند. اللهم عجل ولیك الفرج.
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت سار على ثارك، سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا، بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا، يا حبيبي شأخرك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجيني الغبت عن عيني امتى، دعاء الندب ابدا ما تركته، يا غايب والصبر وياك اخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته، عالفراق شبرك عجل الله،
عجل الله، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
عذولي لازلت اسمع كلامه، يقل لي ما يجي ويشهر حسامه، دعيت الله ترد لي انا بسلامه، حسبنا الشمع علامه ويا علامه، يا علامه تاملك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
اي تجيني ومن تجينا تشوف حالي، جريحه وتلجم جروح الليالي، وحقك ما غبت دوم على بالي، تعال خل اسولف لك يا غالي، بالحسين توسلك عجل الله، يا يا
عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.